شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر گفتگوی دوستان فراهم آمده در روز شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، خوب هستین؟
متشکرم، بفرمایید.
من دو تا سوال داشتم. یه سوال در مورد شخصیت خودم داشتم، همش در مورد ریلیشنشیپ و رابطه هستش. من هر کسی که باش میرم بیرون یا با هر کسی که دیت میکنم، برام مهمه که مثلا تاثیر جذب باشه، برام مهمه که از نظر خانوادگی سطح بالایی داشته باشه. ولی وقتی واقعا با اون آدم دیت میکنم، بعد به این نتیجه میرسم که نه، من چون خودم خیلی آدم تحصیل کرده ایم، یعنی هستم، ولی خب مثلا حالا دکترا ندارم، خب من در حد اون نیستم، یا اون منو مثلا در حد خودش نمیبینه، یا چجوری میخواد یا کی که دکتره منو به خودش ببره پیش کسی دیگه معرفی کنه که این همسر من هستش یا کسی هستش که من باهاش دیت میکنم.
نه آخه این نتیجه صبر کنید، صبر. آخه این نتیجه گیری از کجا کردید عزیز؟ بنابراین حرف
همه، یعنی نمیدونم از کجا.
نه 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 صبر کنید آخه، یعنی خب نتیجه گیری غلطی است دیگه. مثل اینکه شما بگید من هر کس که میرم بیرون باید قدش مثلا 15 سانتی متر از من بلندتر یا کوتاه‌تر باشه. از کجا گرفتید؟ از جای بیخود. ببینید، ما باورها و عقایدمون رو از برداشت غلطی که اگر غلطه از واقعیت میکنه. شما با حرفی که میزنید پس بنابراین در دنیا یک با تعداد خانوما و آقایون دکتر یا مهندس مساوی باشه، اینا با هم ازدواج کنن. بنابراین شما قرار نیست دوربر خودتون و صد تا آدمی که میشناسید یکی درجه دانشگاهی یکی از دیگری بیشتر باشه و باید برابر باشن. خب این نتیجه گیری غلطی است و شمایید که بیش از حد به این موضوع اهمیت میدید. این که آدم ها از نظر توانایی های هوشی، عقلی و علمی نزدیک هم باشن یه موضوعه، ولی بسیاری از افراد هستن که به محیط علمی دانشگاهی نرفتن ولی سطح آگاهی و داناییشون از دانشگاهیان بیشتره. آدمایی هستن که بهرهای هوشی و توانایی های تجزیه و تحلیل و عقلیشون بدون اینکه مدرک دانشگاهی داشته باشند از بسیاری از دانشگاهیان بیشترن. بنابراین شما یه حکم کلی میتونید بکنید به این صورت که هر آدمی که به دانشگاه بره یه ذره بهتر میشه، خودش رو با خودش مقایسه کنید. ولی همچنان آدمایی میتونن به دانشگاه برن و نصف کسانی که دانشگاه نرفتن از هوش و عقل و دانایی برخوردار نباشن. بنابراین افراد رو به اون صورت شما ارزیابی کنید. بعد که شما به درستی ارزیابی کردید، اون وقت یه همچین فرافکنی و پروجکشنی نمی کنید که او باید راجب من این گونه فکر کنه. او ای بسا این کارو نمیکنه. تازه با توجه به تفاوت سنی که بیشتر آدم ها قائل هستن که مرد از زن چند سالی سنش بیشتر هست یا بهتره باشه، من وارد اون بحث نمیخوام بشم، معمولا یه تفاوت اینجا از همه نظر در ارتباط وجود داره و درست است که زندگی و ازدواج امروز ازدواج برابره، اما برابری به معنی مطلقش نیست و برابری به معنی یه مجموعه است که وقتی به هوش و عقل و استدلال و علم و آگاهی و میل به آموختن و میل به دانستن میرسه، اینا نزدیک هم باشن. حالا یکی میتونه مدرکش دیپلمه باشه و دیگری فوق لیسانس، ولی از اونجایی که اون آدم دیپلم اگر لیسانس و فوق لیسانس میگرفت خودش در مقام مقایسه با خودش برتر و بالاتر میرفت رو میشه مطرح کرد، ولی اینکه از اون یکی کمتره به این راحتی نمیشه حکم صادر کرد. عزیز، بارها عرض کردم آمارا همه جای دنیا نشون میده مردا از زنا قدشون بلندتره، ولی هنوز چند صد میلیون زن هستن که از چند صد میلیون مرد قدشون بلندتره. بنابراین شما قاعده کلی رو میدید ولی قاعده کلی رو بذارید کنار. بعدم اگر با یه آدمی شما میرید بیرون میبینید در حد او درک و فهم و شعور و آگاهی و دانایی دارید، یا به هر حال هر دوتا متفاوتید اما هیچ کسی بر دیگری امتیاز و برتری نداری، که دلیل نداره خودتون احساس کنید. از همه اینا گذشته، ماجرای ازدواج ماجرایست که بسیاری از اوقات افرادی در یه زمینهای کمی متمم و مکمل که معمولا برابر نیستن با هم راحتتر و آسوده تر هستن.
خب من مشکلم اینه که من اصلا توانایی که دارم خودم نمیبینم. من الان مثلا 4 ساله که اینجا هستم.
میتونم شما رو نگهتون دارم. ببین عزیز صبر کن. ببین شما اشکالت در این است که یه فرض غلطی میکنی بعد همینجوری میری. ولی متوجهی این که من خودم رو کمتر میدونم خب غلطه دیگه. یعنی مثل که من سنم 30 بگم من خودم 17 میدونم. خب آخه این کار که درست نیست. یا من قراره چهارشنبه برم یه جایی، حالا میخوام دوشنبه برم. قرار ساعت 8 برم، حالا میخوام ساعت 4 برم. به یک کسی $100 پول دادم، نخیه بهش $20 پول دادم. خب آخه این که زندگی نشد عزیز. یعنی همینجا بیست. چرا باید موضوع رو اینگونه یا بدونی یا بگی؟ مثل که من میگم دو تا رو حالا فرض بکنیم 37 تا. خب برای چی فرض بکنیم 37 تا؟ ببینید تمام گرفتاری در همین گفتگوهاست که از یه جای غلطی شروع میشه و حتما به جای غلطی میرسه. درست مثل که یک کسی به شما بگه میخوام بیام خونتون و آدرسی که به شما میده که از کجا میخوام راه بیفتم یه جای دیگه باشه، خب شما به کجا میرسی؟ هرگز به خونه شما نمیرسی. برامین همین جوری مطلب و مطرح نکن عزیز، که من خودم رو کم میدونم. بی خود کم میدونی، خودتو درست کن. یه چیزی که من میدونم تو جیبم $10 و فکر کنم $5، حالا میخوام برم در بحث و گفتگوهای اقتصادی با دیگران و سر این موضوع بحث کردن و چونه زدن از اول که من فرض و غلط گرفتم، چرا همینجا نمیستی عزیز؟ چرا این حرف رو تازه اگرم ممکنه تو نظر دین باشه، متاسفانه برخی از اوقات این قضاوت نظر راجب خودم و دیگران چنین است، ولی چرا بعدا به زبونش میاری و به خودت اجازه میدی که حرف غلطی رو بزنی؟
درسته.
ببین عزیز، من تمام این باز تکرار است. من بگو که چرا این برنامه رادیو تلویزیونی رو داری الان بیش از 14 سال و با بیش از 23,000 نزدیک 24,000 نفر صحبت کنم. میگم به یه دلیل، شاید بتونم در حد یه معلم دوستان رو با واقعیت آشنا کنم. یعنی 3-3 از 7-7، سه شنبه است، پنج شنبه. همین، هیچی دیگه نیست. چرا؟ برای اینکه علت گرفتاری و بیماری ما عدم توجه به واقعیت. تنها راه حل مسائل و مشکلات ما واقعیت. الان فرض کنید در سطح جهانی مشکلی که در خاورمیانه وجود داره برای بی‌اعتنایی و ناآگاهی از واقعیت از جانب همه ای که دارن همدیگر رو میکشن و اونایی که میخوان برن، اونایی که میخوان همدیگر رو بکشن نکشن.
خب من نمیدونم چرا این طرز فکر رو من دارم. یعنی که مثلا من الان همه خانوادم ایران هستم، خودم اینجا تنها هستم و همه کارامو خودم کردم، کار پیدا کردم، دانشگاه رفتم، همه رو انجام دادم. بعد وقتی که من با یکی میرم بیرون که خانواده داره اینجا و با خانوادهش درگمه، به جایی که اینجوری فکر کنم که خب این نشاننده قدرت منه که من میتونم این کارا رو بکنم و میتونم خودم رو پای خودم وایسادم و همه کارامو دارم انجام میدم، به این فکر میکنم خب اون با خودش میگه که خب این دختره خانوادهش اینجا نیستش، من خانوادهم اینجا هستن. نمیدونم
که خب نه، همینجا بیست عزیز. نه، حرفت میتونه درست باشه. به خودت برگرد بگو یک، خانواده من ایرانن، خانواده ایشون اینجاست. یک، میتونه این فکر رو بکنه که من اگر با این آدم ازدواج کنم، او میتونه اینجا خواهر و برادر رو نمیدونم فامیل من رو کنار خودش داشته باشه، یه جمع 10 نفره یا 50 نفره به نوعی با او در ارتباط قرار میگیرن، ولی من همچی کسی رو ندارم. بنابراین اون با ازدواج با من یه چنین ارتباطی رو نداره. خب حالا یه دفعه تو یه خبر خوشم میشنوی و اون خبر خوش اینه که این آقا کسیست که دلش میخواد با دختری ازدواج کنه که هیچ کس نداشته باشه. خب بس بنابراین اینجا شد. نه نه، من نمیخوام بگم اصلا پیدا میشه، بس من اون نیست عزیز. بنابراین برمیگره به قضا. اگر او براش این موضوع مهمه که من میخوام ازدواج کنم برای که چند تا خانواده و فامیل با هم باشیم، دور هم باشیم، بریم بیایم، بگیم، بخندیم، از این حرفایی میتونیم، خب معلومه تو یه عیبی داری، ولی این ای به خاطر نظر و انتظار اوست. درست بس که من برم مغازه خاربار فروشی بگم آقا لاستیک ماشین داری، خب اون به روی من نگاه میکنه که این عجب پوست لاستیکی و پلاستیکی داره که اومده تو خاربار فروشی دنبال لاستیک میگرده. دوم، تو یه فرضی داری که آدمایی که در امریکا هستن مثلا یه امتیازی بر آنها که در ایرانن دارن. خب این حرف هم غلطه، هم برمیگرده به این که راجبه چی داری حرف میزنی. سوم، تو یه ذهنیتی داری که میگن طرف بی کس و کاره، بی فامیله، یا به فامیل مهم و مرتبط نیست. خب اینا زمینه‌ای فراهم میکنه برای اینکه تو فکر کنی من اینجا عیب و ایراد دارم. نریجت خب معلوم عزیزم،
خیلیام خانواده
نمیدونم چرا. نه هی نگو لغتی نمیدونم،
منفیش رو
نگاه میکنم. خب عزیز، نه ببین عزیز، اولا بگو که نمیدونم چرا رو نگو، چون باز این نمیدونم چرا باید بری دنبالش. پس بنابراین الان جمله بعدی یه ذره توضیح دادی، من به جنبه منفی ماجرا نگاه میکنم. چرا؟ برای که آدمی هستم معمولا اطمینان کم، امنیت کم، نگرانی بسیار، ناامید، منفی، بدبین. خب پس شاید، نمیگم اصلا هستی تو، پس شاید من این مجموعه رو که همم تو هم گره میخورن دارم. یکی از منم پاسخش به تو اینه که اگر این گونه هستی که من نمیدونم هستی یا نه، این بیش از همه چیز برمیگرده به آسیب 14 ماه اول زندگی و تو در اونجا آسیب دیدی، برای که اینا به صورت یه مجموعه تو هم گره میخوره. حالا اولا یه چک میشه کرد که آیا چنینه یا نه، آیا اصلا تو چنین هستی یا نه. دوم، از کجا میاد و حالا که دونستیم در چه حد و اندازه هست و از کجا میاد، میشه برای درست کردنش اقدام کرد. ولی این مسئله روانی تو عزیز، این چیزیست که درست مثل بناتوی که ژاپنی بلد نیستیم، باید بدونیم ژاپنی بلد نیستیم و در نتیجه اگر خواستیم بریم ژاپن باید یه فکری برای ایجاد ارتباط با ژاپنیا بکنیم، حالا هر گونه‌ای که معمول و مرسومه. بنابراین ببین، اشکال کار در این است که تو همینجوری میری روی مقدار جمله بندی و یه 5 تا 10 تا 20 تا مسئله رو کنار هم میذاری، بعد هیچ کس از عهده حل هیچ چیش بر نمیاد، در حالی که اگر رو اولی بیستی اینو روشن کنی، بری سراغ دومی، بری سراغ سومی، بری سراغ چهارمی، ما به تدریج از عهده حل موضوع برمیایم. تمام من بارها شده گفتم تو کار روان درمانی تراپی دوستان می اومدن به من برمیگشتن گفتن فلانی ما 10-12 ساله با یه مسئله و مشکلی روبرو هستیم و و و بعد میگفتم توضیح بدید، توضیح میدارم مثلا واسه کنید تو 10-15 دقیقه، من فقط براشون 5 تا تیکه میکردم کاملا تو چشم مثلا زن شوهر میخوندم که من نگاه میکردن که ما برای چی اومدیم اینجا، همینقدر که اینا تفکیک شد تکلیف هر کدومش با هم روشنه. یعنی اینو میدونیم چیکار باید بکنیم، اونو میدونیم چیکار باید بکنیم، اینو باید بپذیریم چیکارش نمیتونیم بکنیم، اون یکی اصلا بیخودی ما نگرانیم. یه دفعه من نگاه میکردم ما برای چی اومدیم اینجا به تو پول بدیم و کاملا میتونم تو چشمشون بخونم. و الانم موضوع و مسئله شما تفکیک عزیز، ولی وقتی رو هم میریزیش گرفتاریست. حالا ما پیام ها رو میشنویم. ببین با این موضوع رو اینجوری نگاه کن، مهمترین موضوع، مسئله، مشکلی که تو ازش خوشحال نیستی، ازش ناراحتی، احساس خوبی راجبش نداری کدام موضوع، یا در چه ارتباطی هست، شاید بتونیم به یه جایی برسیم. روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنیم، صحبتون با هم ادامه بدیم. شنگان عجبن با ما باش.
هرچی طولانی‌تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استریلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمی‌شود.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسد 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت arthrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک می‌کند. arthrosen.com.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من همایون مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره. در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار، با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارن، هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. این هم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه، خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو، 949-307-2723.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام.
سلام عزیز، شما چند سالتون عزیز؟
من 31 سالمه.
چی خوندید؟ رشته تحصیلیتون چیه؟
من رادیولوژی خوندم و MRI کار میکنم.
اوکی. چند تا خواهر برادر دارید؟
دو تا برادر بزرگتر.
با چه فاصله سنی؟
یکیشون یک سال از من بزرگتر، یکیشون سه سال از من بزرگتر هستن.
اوکی. اونا ازدواج کردن یا نکردن؟
فقط اونی که بزرگتر ازدواج کردن.
شما برای چی آمدید امریکا عزیز؟
سوال خوبیه. نمیدونم دقیقا دلیل خواسته شو، ولی
شما کسی رو میشناسید من برم ازش بپرسم؟ شما تخصصتون در اینی که نمیدونم نمیتونم ها، اصلا یه دکترا دارید؟ دکترای نمیدونم نمیتونم. ببینید، این از اون بازی های خطرناک. شما در صحبت قبلی
برای تحصیلات اومدم یا برای چیز خاص اومدم؟ پس
برای شکار شوهر چی؟ برای شکار شوهر چی؟
میگم که خیلی زود خسته میشم از زندگی یک نواخت. وقتی هم ایران بودم خب بهترین دانشگاه رفته بودم، بهترین بیمارستان کار میکردم، و بعدش مسئله ازدواج پیش اومد. شاید اون آدم هایی که اشرافم بودن نمیخواستم باشون ازدواج کنم یا شرایطش رو نمیدیدم. شرایطش پیش اومد که بیام آمریکا، گفتم خب بذار برم آمریکا، یه چیز زندگی جدیدتر، یه چیز جدیدتر
نه من کنم. من چند دفعه گفتم شما نشنید از اون تلفنایی دارید که من شما حرف میزنید مرفتم، گفتم برای شکار شوهر. ممکنه من بگید اون چجوری شرایطش فراهم شد اومدید آمریکا؟
من خب عمم اینجا هستن، کمک کردم من اومدم.
به عنوان چی اومدید اینجا؟
من عقلیت دینی هستم، خب یه ذره آسان تر اومدم به آمریکا.
حالا بریم سراغ مسئله و مشکلی که احتمالاً در فاصله یه پیام ها شما بهش رسیدید یا مایل بودید مطرح کنید. من فقط یه اطلاعات کلی خواستم ازتون داشته باشم. موضوع چی عزیز؟ موضوعی که اذیتتون میکنه یا پرسشتونه یا مسئله است؟ به صورت یه مقدار سیمپل، نه یه ذره پیچیدش نکنید که بعدم گرفتاری توش پیدا بشه.
من احساس میکنم که وقتی که با یکی دیت میکنم، اگر یارو فرد یک مقدار از یه نظره از توانایی که اون داره من نداشته باشم، احساس میکنم خب من لیاقتشو ندارم. یا وقتی که مثلا با کسی دیت میکنم که خیلی هم سطحش از من بالاتره، یعنی حالتی نیستش. یا مثلا اگرم با یکی اون وقت دیت کنم که در حد من باشه از نظر تحصیلاتی، میگم خب نه من لیاقتم بیشتر از اینه.
خب راحت برگردید بگید من شوهر نمیخوام بکنم. اگه یکی بالاتر نمیخواید، پایینتر نمیخواید، مساوی باشه، میگید لیاقتم بیشتره، پس بنابراین ما برمیگردیم باید یک کسی پیدا کنیم که هیچ کدوم از این ستا نباشه، نه بیشتر نه کمتر نه مساوی. من هنوز یه چهارمی ندیدم از نظر احتمالات عقلی. و بعد البته علتش یک کمی روشنه. شما دو تا برادر بزرگتر دارید در یه جامعه مرد سالار ایران، با یکیشون فاصلتون بسیار کمه، بنابراین در مرحله رقابت بودید و تو این رقابت تقریبا در کودکی همیشه شما بازنده. بنابراین شما از اونجا به این نتیجه رسیدید؟ یعنی شما تمام موضوع و مسئلتون یه نوع مقایسه‌ای که در آخر کار شما بازنده اید پیدا شده. به همین جهتی که ای برید سراغ بالاتر از خودتون فکر کنید او چرا منو بخواد، ای برید مساوی یا پایین‌تر میگید پس بفرمایید از من اینا کمترند یا پایین‌تر هستند، در حالی که موضوع نیست. مهم این است که شما یه آدمی رو در یه چارچوبی مثل خانه در این منطقه می‌خواید بگیرید. قبول می‌گیرم من تو این منطقه مثلا یک شهر می‌خوام جا پیدا کنم، حدود قیمت ها میده، بعد به شما میگه نه تو این منطقه خونه ها از این خیلی گرون تره، میگید خب پس منطقه بعدی کدامه؟ با این پول من میره تو این منطقه. حالا تو این منطقه که رفتید نگاه میکنید، انتخاب میکنید. شما قراره یک کسی رو در یه چارچوبی که معمول و مرسومه که بقیه هم این گونه کار میکنن بگذارید. شما اگر یه مردانی رو دیدید که تا به شما رسیدن میگن من دکترم یا مهندسم یا دیپلمم یا لیسانسم، مدرک تو چیه؟ اگر کمتر از این خداحافظ، خب بر اصلا سراغ اونا نرید.
ولی نمیگن. موضوع اینه که اصلا اونا نمیگن. من با آدمی رفتم که خیلی از نظر تحصیلاتی بالاتر از من بوده. اصلا از طرف اونا چیزی نیستش، از طرف خود منه. یعنی شخص اونا اتفاقا خیلی هم مایلن، خیلی هم میخوان که ادامه رابطه بدن، ولی من همش با خودم همش اینا و بعدش هم نشون میده نبودن اعتماد به نفس، نشون میده و در نهایت میشه که تموم میشه.
خب از بلی به همجرد است که حالا نه اون نهایت تموم شه، باز شلوغش کرد. اگر از نایه تو میشه به خاطر باورهای غلطته، ولی ببینید باز جایگاه توی تو در ارتباط مخصوصا با مرد، به دلیل اینکه برادرها 3 سال و 1 سال از تو بزرگتر بودن و بعد از تو کسی نبوده، یه شرایطی داری که تو توی این مسابقه همیشه بازنده ای عزیز. ولی اصلا چرا درگیر مسابقه میشی؟ مثل که تو رفتی تو مسابقه فوتبال، بعد ببین اونو از تو بهتر بازی کنن، از استودیوم بیای بیرون بگی من دیگه نمیخوام این بازی رو تماشا کنم چون از من بهتر بازی میکنن، کی به تو گفت اصلا تو بازی کنی؟ الانم اونی که باید انتخاب کنه که تو رو میخواد یا نه، تو که قرار نیست انتخاب کنی که تو باید منو بخوای یا نه. اون میتونه نظر خودش رو بگه و اگر تو او رو میخوای بگه بگذار اون انتخاب کنه بعد. و بعدم این ماجرا رو فقط به موضوع برتر و کهتر بودن، بهتر و بدتر بودن تبدیل نکن عزیز. من همیشه گفتم مشکل اعتماد به نفس اونقدر تو نداری، مشکل حرمت نفس داری. مشکل حرمت نفس برمیگرده به اینکه ما گرفتار مقیاس، مقایسه و مسابقه. یعنی من همیشه متر دستم دارم همه رو اندازه میگیرم. اینجا متر تو اینه که مدرک تحصیلیتون چیه؟ بعدم اگر تازه گفت لیسانس، از چه جور دانشگاهی هست؟ دانشگاه خوب، متوسط یا بد؟ دوم، حالا مقایسه مطرح میشه. بعد از اندازه‌گیری مقایسه. و بعد از اون موضوع مسابقه شروع میشه. بعد مسابقه حرف این است که من بهتره تو ازدواج برنده باشم یا بازنده. با هیچ کدومش هم راحت نیستی. مساوی هم فکر میکنی برای چی اصلا این کارو بکنم. خب بنابراین ما تو رو در 41 سالگی هم بی شوهر میبینیم. خب ببین عزیز، شما قرار نیست، ببین حرف کار بدی که تو میکنی چیه و اینو مثلا تند میگم برای که رو دستم، تو حق نداری به مردم اینقدر نسبت باورها و اعتقادات بد و غلط بدی که اونا به دلیل اون باورها منو نمیخوان. تو چی کاری؟ ببین اشکال کار این پروجکشن اینه که آدم از اینکی بدش بیاد بگه تو از من بدت میاد. خب این منصفانه نیست. یه آدمی که از تو بدش نمیاد چرا تو باید بگی تو از من بدت میاد؟ پس ما اینجا دو تا مشکل داریم. مشکل اول این است که تو بی خودی اینو کرد. دومی که شاید به دلیل شرایط خاص خانه تو به این نتیجه رسیدی که من به درد هیچ کس از جمله مرد نمیخورم، برای که با برادرها نمیگم در بزرگسالی، در کودکی مسئله داشتی و حتما هم داشتی، برای که فاصله سنیتون و اینکه دست به یکی کردن اونا و یا استفاده از شما برای که تو جنگ اونا تو رو ببرن به لشکر خودشون معلوم اذیتت کرده. عزیز من بارها عرض کردم وقتی که در یه خانواده خواهر و برادر هستن و با هم مسئله دارن، مشکل در همین حد تمام نمیشه. مشکل تمام عمرشون اون دختر با مردا، اون پسر با زنا مسئله داره، مگر اینکه اینا رو تشخیص بدن و حل کنن. درست مثل منی که میدونم اگر مشروب بخورم و زیادتر میخورم و بعدم به دلیل لجبازیم و احساس خودخواهیم پشت فرمون میشنم، میتونم خودم و دیگران رو بکشتم بدم. پس یک، بهتره اصلا مشروب نخورم. دو، از قبل از این کلیدمو بدم به کی، بگم اگر تهدیدت کم کردم کلید ماشین من بر نگردون، من رو یا با تاکسی بفرست یا تو منو ببر. موضوع به همین سادگی. یعنی قرار است که با یه آگاهی با این موضوع برخورد کنی. شما دارید کوله بار گذشته رو میاری به حالا، یعنی در حالی که 31 سالتونه یکی دو سه ساله دارید زندگی میکنی. یکی دو سه ساله. حرفای شما مال یکی دو سه سال است که تمام مدت نمیدونم نمیتونم ولی میخوام نمیدونم نمیتونم میخوام نمیدونم نمیتونم. خب بزرگ شو عزیز.
خب
بزرگ شو هیچی. خیلی راه حلش این است که عزیز، ما قرار حس و احساس یا احساس و باورهای کودکیمون رو دور بریزیم. چگونه دور میریزیم؟ با واقعیت روبرو میشیم و متوجه میشیم که این نگاه، این نظر، این عقیده، این ترجیح غلطه، درست نیست، برای این که ما قراره با ملاک ها و میزان های دیگه‌ای در ارتباط با آدم ها تو بزرگ سالی قرار بگیم، نه رابطه کودکانه من با برادرانم. و اشکال کار بسیاری از ما این است که همچنان کودک موندیم. چرا بحث درباره کودک و قولکه؟ ما همون کودکایی هستیم، فقط گنده شدیم، فقط قولک شدیم، کودکیم همچنان. علت چم این است که تمام بار کودکی رو در این میکشیم. وقتی که این ماجرای کودک درون مطرح میشه، ماجرای کودک درون یعنی خود من، یعنی هسته اصلی و مرکزی وجود من، و چون این کودک معمولا وندد چلد هست یا تقریبا همیشه وندد چلد، کودک در حقیقت مجروح و زخم خورده ای هست، احتیاج به یه مواظبت و مراقبت داره که این زخم ها رو روش مرهمی بذاره و از کودک یا وندد چلد تبدیل بشه به وندر چلد، کودکی که پر از شور، شوق، هیجان، شادی، لذت، خوشبینی، مثبت بودن، امیدوار بودن و پیشرفتن. ولی همه اینا مبتنی است بر واقعیت، نه اینکه روی واقعیت پا بذاره تو هوا باشه. من دارم میگم خوشبینه، مثبته، امیدواره، نگفتم خوشخیاله، نگفتم رویاییه، نگفتم خیالاتیه. اون که قصه دیگری است عزیز. بنابراین کوششی که شما باید بکنید در جهت شناخت خودتونه و یه تغییر در این سبیل. بعدم بذارید آدم ها به غلط یا به درست تصمیم بگیرن، شما تصمیم درست خودتون رو بگیرید. بنابراین یه مردی آمده سراغ شما و از شما تحصیلاتش کمتر، بیشتر یا مساویه، در اون چارچوب میخونه، باش آشنا بشید، ببینید در این رابطه شما به کجا میرسید. اینکه او الان داره چی فکر میکنه، او چه حس و احساسی داره. خب بسیار از اوقات این بی‌انصافی است، نامهربانی است نسبت به دیگران که ما راجع به اونا هم چه قضاوتی داشته باشیم، و در حالی که اونا ندارن و این بسا با آنچه که ما هستیم راحت و آسوده باشه. ما برای خودمون تصمیم میگیریم، بذارید اونا هم برای خودشون تصمیم گیرن، نه اینکه شما برای اونا هم تصمیم بگیرید و یا بی خودی به جنبه بد و منفی خودتون نگاه کنید و در نتیجه مثل آدمی مونی که مثلا با یک کسی بری بیرون بعد بگه میدونی من مثلا بعضی وقت مریض میشم، خب مریض که به درد نمیخوره پس خداحافظ، یا میدونی من یه روزی پیر میشم و میدونی اون روزی که پیر شدم مثلا یه همچین ناتوانایی هایی دارم پس به درد تو نمیخورم خداحافظ. آخه ما با انسان که به عنوان کالا و شی برخورد نمیکنیم عزیز، که این سیب یا اون گلابی پوسیده است و حالا باید انداختش دور. آخه مسئله انسانی مطرحه. همجاست که من برخی از اوقات میبینم یه افرادی بسیار سال خورده، بسیار ضعیف، بسیار نحیف، فرزندانشون یا نوه‌هاشون به گونه‌ای بهشون عشق می‌ورزن و امنیت و آرامش رو کنار اونا و پلوی اونا حس و احساس میکنن. خب این نشون دهنده چی؟ نشون دهنده این است که این بچه‌های کوچک به انسان به عنوان انسان نگاه میکنن، مثل من و شما نگاه نمیکنن که این صورتش چروک داره، نگاه میکنن که این مام بزرگ خوب منه، این با بزرگ عشق منه، این موجودی است که منو دوست داره، وقتی منو میبینه از تمام وجودش شور و شوق و هیجان رو میبینم و اونو حس و احساس میکنم. حالا راحت راه نمیره، چه اهمیت داره؟ مگر انسان ماشینه که باید راه بره؟ صورتش صاف نیست، مگر آدم قرار زیر اتو بره؟ میدونید یه نگاه واقع بینانه انسانی و الا به صورت کالا و شی نگاه کردن که خب از با در میام عزیز. بنابراین یه مقداری تو این زمینه ها بیشتر و بهتر بدونید. اگه الان به من بگید مشکل من چیه، پاسخ من این است که مشکل شما اگه قرار بشه روش بخوام برچزم، مشکل سلف استیم، حرمت نفسه، مشکل اعتماد به نفس نیست. اگه اعتماد به نفس بود، اعتماد به نفس یعنی من میدونم و میتونم، یعنی اعتماد نفس مثبت. اعتماد نفس منفی یعنی نمیدونم و نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. شما اینو ندارید، شما حتی یه ذره ماجراجویی دارید، درستون رو خوندید، اینجا هم آمدید، حتی آمدید توی شرایط ناشناخته به جنگ تاریکی ها، پس بنابراین مشکل سلف کانفیدنس شما ندارید، شما مشکل سلف استیم دارید. سلف استیم هم تهش دو تا چیز نشسته، من خوب نیستم، من خواستنی نیست، بعد ناچار کنارش میچسبه، من از آن چه که هستم یا دارم خجالت میکشم، از مردمم وحشت دارم. خب اینا این مجموعه گرفتاری به وجود میاد. بعدم تمام ذهن من اینه که از کی بهترم، از کی بدترم، از کی بزرگترم، از کی کوچکترم. ببین آدمایی هستن که وارد مهمونی میشن میگن ای بابا اینا که این همه شیک کردن، چرا به ما نگفتن مهمونی اینقدر رسمیه، ما همینجوری کژوال اومد. یا درست برعکس شما شیک میکنین میگین ای همه بابا. من تو کلاس ها اینو دارم، بسیار از اوقات دوستانم میگن فلان ما فکر میگیم کنفرانس، یه دونه شلوار پامونی کردیم یه بلوز اومدیم، حالا اینجا میبینیم رفتن یه ده جواهراتشون از بانک در بردن اومدن. خب این میدونستی ما میرفتیم جواهرات رو میبردیم، تازه جواهرات خواهر و عمرم قرض میکردیم، دفعه دیگه انشالله. و شما یه دفعه بینید دفعه بعد که میان کلاس ماشالله یه کسای دیگه هن، به طوری که ما ترجیح میدیم یه دفعه دیگه ازشون پول بگیریم، برای که اون آدم قبلی نیستن. چرا؟ برای که ما یه تصور و تخیلی داریم و خیلی از آدم ها وارد یه مهمونی که میشن یه نگاهی میکنن، ما از همه جوان تریم، نه ما از همه خوشگل تریم، نه ما از همه شیک تریم، جواهرات ما از همه بیشتره، اصلا صندلی ما اون بالاتره، میز ما اونجاست، میز اینا اینجاست. و این همون بدبختی و بیچارگیست که بسیاری از ما تو مهمونی ها احساس خوبی نمی کنیم که میزمون و صندلیمون اونجا گذاشتن، در حالی که مثل که توی همه عروسی ها باید یه مقدار میز صندلی خالی بذارن برای اونایی که نمیخوان برن اونجا بشینن. در حالی یه مقداری بیشتر درباره خودتون بدونید، نفکارم نش باشید، اگرم یه آقای اومد سراغتون در صورتی که شما از او خوشتون آمد و او از شما خوشش میاد ادامه بدید، مدرکش هم مهم نیست، مهم فهمش
رو. من یه سوال دیگه بکنم یا وقتم تمومه؟
بگو با سرعت عزیز.
آقای من یه کسی رو میت کردم از نظر تحصیلاتی هم در حد خودمه، یه مشکلی که داره، پدر من یه سری خصوصیاتی داشته که موجب شده تاثیر بذاره توی خانواده ما، مثلا شغل آزاد بوده، همیشه همیشه پول نداشته یا نمیدونم و موجب شده مادر من مسئولیت بیشتر زندگی رو بگیره و این موضوع خیلی منو اذیت میکنه و همیشه من میگفتم خب نه من نمیذارم شوهر من حتما باید یک کسی باشه که یه جای کار بکنه درآمدش مشخص باشه یه زندگی مشخصی داشته باشه آدم منظمی باشه آدم موثر باشه. خب حالا من الان یک جمعه کردم که نمیگم مثل پدرم نمیخوام لیبل بذارم چون من خیلی وقت نیست باش میرم بیرون اینا ولی خب کارش کار آزادیه کاریه که مثلا حالا 10 سال توی فایننس بوده الان تازه کار خودش رو شروع کرده. حالا به نظر شما من ادامه بدم یا
نه مهمش مهم ببینید عزیز اولا دو تا نکته اول این است که ما متاسفانه این چات چیزیست که اگر چرا ازدواج چرا طلاق منو بشنوی اونجا بودم متاسفانه مطالعات نشونه بزرگترین عامل تعیین کننده انتخاب همسر اینه که ما میریم کسی رو پیدا میکنیم که بدترین صفت پدر و مادر اون رو داره. اون چیزیست که یو هاف تو چک ایت. اگر پدر اون گونه بوده اگر این آدم این گونه است اصلا علاقمندی تو میتونه به خاطر اینه که شبیه پدرته و این خطرناک نه به صفت خوب صفت بد. دوم اگر تو کسی هستی که با مشکلات مالی تو خونه یا به هر حال خبری ازش داشتی و یه استراب و نگرانی داری با یه آدمی که بیزینس خودشو داره و اون درآمد نسبتاً ثابت و به عنوان حرفه‌ای نداره اشتباه عزیز. یعنی نگرانی و استراب تو میتونه کار دستتون بده و کار دستت بده. سوم تو باید نگاه کنی اینکه ایشون 10 سال اینجا یا اونجا بوده مهم نیست. مهم این است که از نظر اقتصادی روی این آدم و توانایی‌هاش و استفاده از بازار به خوبی و درستی میتونی حساب کنی یا نه. اگر میتونی به درآمد حداقل او مطمئن باشی به دلیل توانایی‌هاش برو جلو و الا حتما جواب خداحافظه برای که تو نسبت به این موضوع حساسیت داری و مسئله آفرینه. سی دی چرا ازدواج چرا طلاق من رو یکی دو دفعه بشنو و 50 باید و نباید این دوتا 12 ساعته ولی مطمئن هستم نگاهت و نظرت رو چه به خیلی چیزا عوض بود ولی برام خوشحالم باهات صحبت کردم.
منم همینطور مرسی
از وقتت. ممنون. شنگون اجمن با ما باشید.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخ شده، پدرم دندونه یه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم فقط باید گوش بدم ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 تا ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، برای خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتاشون خیلی مناسبه، مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر هر کدوم فری کلینینگ و اکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
به مرکز زیبایی بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر در قلب بیولی هیلز خوش آمدید. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر با مدیریت و دست‌های پرتجربه دکتر کتی گوهر که مورد اعتبار و شهرت ستارگان هالیوود می باشد به شما کمک می کند تا صورت و اندام خود را زیبا و جوان تر کنید. با روش تامی تاک، لایپوساکشن، برس انلارجمنت و ریداکشن، لیزر هر رموال، مواد پرکننده، بوتاکس، اکنه و کیمیکال پیلینگ. در بیبلی هیز کاسمتیک و لیزر سنتر، دکتر کتی گوهر چه با عمل جراحی و چه بدون عمل جراحی با اطلاع به سالخوردگی پوست و افتادگی صورت و بدن با تکنولوژی پیشرفته زیبایی و جوانی را به شما در کوتاه ترین زمان ترمیم باز می گرداند.
تلفن 310-275-41-55 310-275-41-55.
و اکنون هزاران شعبه سیروس تراول در منازل شما آماده تنظیم سفرهای دلخواه شما در 24 ساعت شبانه روز می باشند. با مراجعه به وبسایت cirustravel.com می توانید جای خود را رزرو و بلیت آن را با قیمت‌های مخصوص سیروس تراول مشخصا صادر نمایید. همکاران ما در شعب سیروس تراول تا آخرین روز سفر همراه شما خواهند بود و این امتیاز را مسلماً در وبسایت‌های دیگر نخواهید داشت. تلفن رایگان 800-332-9787 کماکان جوابگوی نیازهای مسافرتی شماست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید. سلام. بفرم. با لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید جان.
چشم.
مرسی.
صدا بهتر آقای دکتر.
خیلی بهتر شد. ممنونم.
خواهش میکنم. آقای دکتر من یه خلاصه مختصری از زندگی خودم براتون عرض میکنم. هر جایی که سوالی براتون پیش اومد لطف کنید بپرسید، منم در تا اونجایی که در توانم باشه بهشون جواب میدم. من و همسرم تقریبا 10 ساله که با هم ازدواج کردیم و یه دختر 7 ساله داریم. وقتی دخترم 2 سال و نیمش بود ما از ایران خارج شدیم و دلیل خارج شدنمونم این بود که همسر من توی ایران مهاجر بودن و قطعا خودتون شرایط ایران رو میدونین در مورد مهاجرین. من خودم ایرانی بودم و همسرم غیر ایرانی، برای همین به خاطر امکانات کمی که به مهاجرین میدادن این تصمیم رو گرفتیم که از ایران خارج بشیم.
ایشون چه مدتی در ایران بودن؟
ایشون اصلا توی ایران به دنیا اومدن.
کجایی هستن عزیز؟
ایشون اهل افغانستان هستن. اوکی. و من و ایشون توی ایران با هم آشنا شدیم چون خودشون توی ایران اصلا به دنیا اومدن.
متوجهم. شما هر دو چند سالتون عزیز؟
من 30 سالمه و همسرم 32 سالشونه.
بله
بله. و وقتی که ما با هم آشنا شدیم و قرار به ازدواج گذاشتیم خانواده هر دو طرف مخالف بودن. خانواده همسرم به خاطر اینکه خب میگفتن ایشون ایرانیه و شاید با ما کنار نیاد و خانواده من هم به خصوص مادرم به با ملیت ایشون خیلی مشکل داشتن. و بعد از 2 سال که ما با هم ازدواج کردیم خانواده ایشون خیلی الان با من اوکیان، هیچ مشکلی با من ندارن، منو کاملا پذیرفتن از همون ماهای اول. ولی مادر من به خاطر این قضیه هنوز که هنوز با من ارتباط نداره و خلاصه به قول معروف منو ترک کرده. و الان مشکلی که بین من و همسرم هست متاسفانه این هست که ما نمیتونیم همدیگر رو درست تا اونجایی که من حد میزنم، البته در حیطه تخصصی من نیست، شاید هم اشتباه باشه، نمیتونیم همدیگر رو درست درک بکنیم. خواسته های همدیگر رو نمیتونیم درست برآورده بکنیم و نمیتونیم بفهمیم که هر کدوممون از اون یک دیگه چه خواسته ای داریم. و این خودش دوچاره، این خودش باعث بروز مشکل شده.
ببخش عزیزم اولا میدونید در این گونه موارد جز اون 7 تا اصلی که برای حفظ عشق و ازدواج هست که اینکه صراحتا بگیم چی میخوایم تا اینکه دیگری حد بزنه. حالا بذارید من شما رو چون قطع کردم دو تا سوال بکنم. شما چند تا خواهر برادر دارید خودتون؟
من خواهر ندارم آقای دکتر، ولی من 4 تا برادر دارم که از من کوچیک‌ترن، ولی خب من هیچ وقت با اونا زندگی نکردم و همین هیچ رابطه احساسی و عاطفی با اونا ندارم.
چطور ممکنه؟ چرا با اونا زندگی؟
برای اینکه من دقیق واقعا نمیدونم چون هیچ کس فکر میکنم حقیقت رو به من نگفت، ولی پدر مادر من متاسفانه زندگی خوبی با هم نداشتن و مادر بزرگم به خاطر شرایط من، به خاطر اینکه من بلایند هستم و همسرم هم همینطور، مادر بزرگ من و دایی من منو پیش خودشون نگه داشتن. البته مامانم میگه اونا تو رو بردن و اونا میگن مامان تو رو به ما داده. و من انگار از روزی که چشم باز کردم خودم رو در کنار اونها دیدم تا 18 سالگی. بعد 18 سالگی یه دفعه مامانم پیدا شد و خلاصه منو آورد پیش خودش که همچین من وقتی که اون 3 سال که بچون بعد از 3 سال من ازدواج کردم، توی اون 3 سال هیچ مهر مادری و طعم داشتن مادر رو من در ایشون ندیدم و هیچ احساسی هم بین من و برادرم به وجود نیومد. برای همین که میگم ما با هم زندگی نکردیم.
و شما واقعا از وجود برادران خب، یعنی شما رو دادن به مادر بزرگ و رفتن دنبال کارشون بعد از 18 سالگی شما سرکرده شون؟
بله دقیقا همینطوره، چون اونا از هم جدا شده بودن. البته نمیدونم، شاید من به خاطر این مشکلم بوده که نمیدونم، واقعا هیچ کس حقیقت رو به من نگفت. میدونین هنوز بعد از 30 سال که از عمر من میگذره هنوز از هر کدوم که سوال میکنم میگم، یکی میگه اون تو رو پیش ما گذاشت، این یکی میگه نه اونا خودشون داوطلبانه تو رو بردن.
نه آخه کسی که نمیتونست شما رو ببره از پدر و مادر که هیچ بچه رو نمیشه برد، مگر اینکه اون پدر و مادر نخوان بچه رو. بنابراین تو اون تردید نکن.
دیگه تو دنیای امروز آقای دکتر هیچ چیزی نمیتونه غیر ممکن باشه. شاید باشن پدر و مادرایی که بچه‌شون رو نخوان.
اون که متاسفانه هست. خب مورد شما نه، من هر زمین است که خب پدر مادر شما نمیخواستن بیش از اون که اونا بخواستن.
بعد از بعد همینطوره دقیقا.
خب پس من شما میدونیم چه خبر. ولی من یه جمله بگید، ببخشید منو چون من یه کمی حساس هستم سر این موضوع. اشاره کردید شما فرمودید که هر دوی شما و همسرتون نابینا هستید، درسته؟
بله کاملا.
ولی یه جمله گفتید از زمانی که چشمامو باز کردم اونا تو زندگی من بودن. این تعبیر از کجا اومد؟
نه ببینید، من بینایی داشتم، یعنی الان هیچی رو نمیتونم ببینم. من تا 16 سالگی نه اینکه کامل میدیدم ها، نه من بینا به دنیا اومدم، اما به خاطر، البته بازم میگم به خاطر، به من گفتن به خاطر بیماری و تب شدیدی که من گرفتم و نرسوندن مایعات کافی به بدن من باعث شده که من بینایی چشمام رو از دست بدم. به طور کامل از دست نداده بودم. و مثلا چجوری بهتون بگم، شما اگه روبروی من میشستین من میفهمیدم که شما یه آقایی نشستین، ولی نمیتونستم مثلا صورتتون رو توصیف کنم، چشاتون چه رنگیه، ابروهاتون پیوسته است یا نیست، دهنتون کوچیکه یا نه، ولی میدونستم، یعنی اینقدر میدیدم. مثلا جلوی پامو خیلی شاید تا یه نیم متری میدیدم تا 16 سالگی که شدم دکتر به من گفت یه عمل پیوند قرنیه، اگه روی چشم چپت بزنی دیده تقریبا شاید به 30-40% میرسه. و من با مشورت با دایی و با دکتر معالجم خب این عمل رو انجام دادم. از اونجایی که من توی استان دیگه بودم و هر هفته باید به تهران مراجعه میکردم برای چکاپ و تعویض قطره ها و کشیدن بعضی از بخیه ها، دایی من خسته شد و از مادرم خواست که کمک کنه توی این کار، ولی ایشون از سر باز کردن و هیچ کس نبود منو به دکتر ببره و باعث شد همون بینایی من از دست بدم که الان متاسفانه تبدیل به صفر شده.
همسرتون چی عزیز؟
نه ایشون به خاطر اینکه پدر و مادرشون با هم فامیل بودن اینطوری شدن، یعنی ژنتیکیه.
و از وقتی که به این دنیا آمدن این گونه بودن؟
بله دقیقاً. بله دقیقاً.
خب آخه عزیز اگر ایشون دنیا رو اصلا ندیدن و شما به تدریج با این مشکل روبرو شدید، یه سوال خیلی، چون این واقعا بیشتر از اون که ازتون سوال بکنم میخوام بفهمم و بدونم، برای که نمیدونم، آیا واقعا فکر میکنید که به دلیل نهایتی که شبیه حمید یا آخر کار کرد رو نمیبینید، واقعا شما آنچه که دنیا هست رو فکر میکنید میتونستید واقعا مثل هم و مانند هم متوجه بشید؟ چون الان مشکلی هم که میفرمایید همینه و به نظر من خب
ببخشید آقای دکتر، معذرت میخوام که صحبتتون رو قطع میکنم، ولی اینو خدمتتون عرض کنم که همسر من وقتی به دنیا اومده مثلا میتونسته یه ذره ببینه. بعد بیماری ایشون جزء بیماری های آرپیه، یعنی شبکیه چشمشون مشکل داره و به تدریج بیماریشون بیماریشون هی کم و کم و کم و کم شده تا الان رسیده به گرتنور. خب یعنی الان ایشون مثلا بیاد خونه شما یا هر جای دیگه وارد بشن، دقیقا میتونن به شما بگن لامپ روشن خاموشه نیست هست یا اینجا از این شیشه داره نور میاد، ولی غیر از این هیچ چیز دیگه رو نمیبینن. الان بیماریشون به اینجا رسیده.
وقتی شما ازدواج کردید چی عزیز؟
وقتی که منم ازدواج کردم همچین بیناییشون اصلا خیلی مهم نبود، یعنی به قول خودشون اصلا قابل استفاده نبود، فقط یه سایه میدیدم.
و بعد هر دو چگونه گذران زندگیتون رو میکنید؟
شاید باورتون نشه آقای دکتر، ولی من خودم به تنهایی دخترم رو بزرگ کردم و دخترم الان کلاس دومه و نمیگم اصلا به مشکل بر نمیخوریم. چرا؟ قطعا به خاطر بعد انجام دادن بعضی از کارها به مشکل بر میخوریم و طلب کمک میکنیم، اما اونقدر روی پای خودمون هستیم که بار روی دوش کسی نباشیم.
اون وقت از نظر اقتصادی زندگی مالیتون در ایران و الان این 5 سال نیم که خارج آمدید کجا هست؟ از کجا تلفن میکنید؟
من کانادا هستم آقای دکتر.
کدوم شهر هستی؟
من تورنتو هستم.
خب شما حتما اگر اشکالی نداره مهمان من باشید برای این 3 کنفرانس با کمال
من. یک کسیش میارین آقای دکتر؟
من تورنتو همین شنبه و یک شنبه 18 و 19 اونجا هستم، 3 کنفرانس دارم. دلم میخواد شما و همسرتون رو برای بهتون آشنا بشم.
همسرم که متاسفانه نیست، ولی میشه خواهش کنم من فقط میتونم، من گوشیم یعنی یه جوری هست که گویا هست و میتونم ازش استفاده کنم. میشه خواهش کنم، نمیدونم این درخواست معقولی هست یا نه، ولی میشه برام از طریق ایمیل آدرس یا هر راهی که خودتون صلاح میدونین برام آدرس رو ایمیل بکنین تا من خدمت برسم؟
نه حتما فقط شاید من برای اینکه خودمم، اگر شما بخواید به وبسایت من یک کسی بره، یا ببینید اونجا به رادیو صدای ایران شما آشنا هستی؟
آقای دکتر
شماره من خودم میگیرم تو فاصله تنفس و بهتون میگم زنگ بزن. نه اون اصلا
ممنونم.
نه با کمال من با کمال خوشحال میشه.
من این هفته خدمت میرسم.
نه خوشحال خواهم شد. خب حالا بگذار برگردیم سراغ مشکل و مسئله ای که هست عزیز. شما الان این 5 سال و نیم همه رو کانادا بودید یا در جای دیگه؟
نه آقای دکتر، ما 2 سال توی سوریه بودیم به خاطر اینکه رفتیم سازمان ملل اونجا کیس دادیم و خب به هر حال 2 سال طول کشید تا کارهای ما درست شد و اومدیم کانادا.
خب شد زود آمدید و الا با این ماجراهای سوریه.
دقیقاً آقای دکتر، شاید باورتون نشه ولی وقتی که ما رسیدیم با هفته بعد سفارت کانادا توی سوریه تعطیل شد و نمیدونم اگه ما توی اون وضعیت گرفتار میشدیم چه باید میکردیم، چون به هر حال ما توی وضعیتی هستیم. من که خب با خانوادم ارتباطی ندارم، اونا وضع مالیشون خب خوبه ولی من باشون ارتباطی ندارم، ولی خانواده همسرم در شرایطی نبودن و نیستن که ما رو از این لحاظ که اون موقع چه حالا بتونن ساپورت میکردن یا الان بکنن. برای همین خب خدا رو شکر به موقع رسیدیم اینجا.
بنابراین بخش دولتی الان به هر حال نوعی حداقل زندگی رو برای شما فراهم میکنه.
بله آقای دکتر، ببینید ما الان اینجا هر دومون درس میخونیم، چون باید توی کانادا دیپلممون رو چون من خودم به خاطر اینکه اومدم پیش مامانم و یه چجوری بهتون بگم ورق زندگیم برگشت، نتونستم توی ایران دانشگاه برم به خاطر اینکه اون همکاری لازم رو از طرف مامانم نداشتم و میدونیم توی ایرانم وقتی پشتوانه مالی نداشته باشی واقعا نمیشه کاری کرد و ایشون هم به خاطر اینکه مهاجر بودن اون موقع توی دانشگاه اجازه نداشتن وارد شن، برای همین ما با مدرک دیپلم وارد کانادا شدیم و اینجا الان من و همسرم داریم ادالت های اسکول میریم. انشالله دیپلم که بگیریم حتما یه رشته رو توی انتخاب میکنیم و توی کالج ادامه دهیم.
اوکی عزیزم، برای اینکه بتونیم راحت و آسوده با هم صحبت کنیم روی خط باش، بذار ما پیام ها رو بشنویم صحبتون با هم ادامه میدیم.
به روی چشم،
حتما. شنگر اجمن با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles. اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341.
آموزشگاه خلبانی آنکور، بزرگترین مدرسه خلبانی در فرودگاه ونایز. در مدت کمتر از 2 ماه می توانید مدرک خلبانی خود را به دست آورده و به بیشتر از 2900 فرودگاه در آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی دسترسی مستقیم پیدا کنید. آنکور فلایت با در اختیار داشتن بیش از 20 هواپیما در مدل‌های متفاوت، سیمولیتورهای فول موشن، کادری مجرب و محیط دوستانه، از هموطنان عزیز دعوت می‌نماید که با شرکت در کلاس‌های خصوصی، مدرک خلبانی خود را زیر نظر Federal Aviation Administration FAA در صورت پرایوت و یا کامرشال دریافت نمایید. ساعت کلاس‌ها بر اساس وقت شما تعیین می‌شود. آنکور فلایت 7 روز هفته در خدمت دوستان خواهد بود. لطفاً برای اطلاعات بیشتر از وبسایت flightschool.la دیدن نمایید. و یا با تلفن 888-359-5869 تماس حاصل نمایید. آنکور فلایت 888-359-5869.
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی و تگزاس. با کمال مسرت به اطلاع میرسانم زمان ثبت نام در بیمه های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر میباشد. جهت اطلاعات بیشتر و خدمات رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500. متشکرم.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
یک وکیل بی رقیب، بی همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، دکتر رادنی مصریانی. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-99 وکیل. 1-866-998-2545 mesriani.com.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار استراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، در خدمتم.
خب حالا من بگید چه خبر است عزیز زندگیتون؟
آقای دکتر، همونطور که بهتون گفتم و اساس حدسیاتی که خودم میزنم، فکر میکنم خانه های همدیگر رو درست نمیفهمیم و همین باعث اختلاف میشه. اینکه همسرم نمیفهمه دقیقاً، شاید یا متوجه نمیشه که چه نوع رفتاری بیشتر منو خوشحال میکنه و یا من، همین خودش باعث یه مشکل میشه و کدورت به وجود.
آخه در چه زمینه‌های بیشتر این اشکال و اختلاف پیدا میکنه؟
براتون یه مثال میزنم. مثلا من پریشب رفته بودم خونه یکی از دوستام، شاید به نظر شما مثال بچگانه‌ای باشه ولی خب چیزی که برای من مهم به حساب میاد. مثلا همسر من خیلی به ایشون اصرار میکردن که شما خسته این بین استراحت کنین بخوابین. ایشون داشتن یه میز تحلیل برای پسرشون فیکس میکردن، خواهش میکنم بریم بخوابین خسته این. این جمله ها رو خب چند بار تکرار کردم و من دیگه آخر خیلی لجن گرفت، گفتم ایشون خیلی نگرانه دیگه، نگران نباش، بالاخره هر وقت خسته بشه خب خودش میفهمه و میره میخوابه. و برعکس مثلا دیروز که من مهمون داشتم و با اینکه از صبح زود تا عصر خب تلاش میکردم و جنب و جوش داشتم و استراحتی نداشتم، وقتی که میگم خستم برمیگرده مثلا به من میگه مثلا چی کار کردی که خسته ای؟ خب بعد من ناراحت میشم و به ایشون گفتم که چطور خستگی دیگران برات مهمه ولی وقتی من میگم خستم شما برمیگردی به من میگی مثلا شما چی کار کردی که خسته ای؟ در صورتی که همین کاری رو که من کردم خب ایشونم انجام میده، یا همین کاری که ایشون کرده منم انجام میدم. اگه خسته کننده باشه برای هر دوی ما خسته کننده است، اگه نباشه پس برای هر دوی ما نباید خسته.
حالا جواب ایشون چی بود بعد از این حرف شما؟
ایشون به من گفت، گفتم شما خیلی به ایشون پیله کردی که خسته ای خسته ای، آخه چرا اینقدر بهش پیله میکنی؟ به من برداشتن گفتم که به شما ارتباطی نداره که من همچین حرفی زدم. خب من این حرف رو زدم، خب زدم، بعد به شما ارتباطی نداره که من این رو گفتم. و به نظرم و من بهش گفتم اوکی حالا خب به اون میگی اوکی، خب به حال ما چون دوستای خانوادگی هستیم، ولی چطور به نوبت به من میرسه مثلا خب همچین چیزهایی رو از خودت بروز نمیدی؟ برای من اینجای سواله. و بارهایشون برمیگشتن به من میگفتن که من به شما هیچ احساسی ندارم، ما همینطوری زندگی میکنیم که بگذره، به خاطر اینکه بچه‌مون کوچیکه صبر میکنیم تا بچه‌مون بزرگ شه. و بعد اون موقع هر کسی بره دنبال کارش، که من به شدت با این آیدیا مخالفت کردم، گفتم که آبی که قراره چند وقت دیگه ریخته بشه بهتره همین الان ریخته بشه، چون اگه خیلی بمونه گندیده میشه و اون موقع دیگه ریختن و نریختنش هیچ فایده ای نداره. کاری که الان ما میتونیم بکنیم چرا انجامش ندیم؟ 10 سال دیگه ما پا به سن میذاریم و اون موقع کنار اومدن با تنهایی برامون خیلی سخت‌تر از الان میشه. و من بهش گفتم من نمیتونم با کسی زندگی کنم که واقعا توی دلش احساسی به من نداشته باشه و ما مثل دوتا هم اتاقی با هم زندگی کنیم، فقط تقسیم کار کنیم، پخت و پز و جارو کردن کار من باشه، خرید و این کارا کار شما باشه. و ایشون گفتن خب به هر حال دیگه حالا ما به خاطر اینکه از اول محدود بودیم و نتونستیم در مورد خیلی از مسائل قبل از اینکه زندگی مشترکمون رو شروع کنیم با هم صحبت کنیم، به خاطر همین این مشکلات پیش اومده. من به ایشون گفتم
ببخش عزیزم، ببخش صدای ذره خراب شد، اگر بتونی یه کاری بکنی ای تلفن دستی به جای قبلی
برده. الان بهتر.
الان بهتر شد، داره قبلان یکمی.
بله. خب من به ایشون گفتم خب گذشته رو میشه فراموش کرد و به هر حال تجربه ازش تجربه ساخت برای آینده و آینده رو ساخت. و ایشون به من گفتن که گذشته مکمل آینده، گذشته کامل کننده.
حالا اون که بحثایست که حالا کاری نه، حالا بالاخره بعد آخر کار به چه نتیجه یا به چه تصمیم؟
آخر کار این که والا الان به خاطر همین بحثی که چند روز پریشب پیش اومد و به هر حال بین ما کدورت به وجود اومد و من واقعا نمیدونم، بعضی وقتا با خودم فکر میکنم چرا باید این زندگی رو ادامه بدم و از طرفی هم با احساس خودم درگیرم، میدونید؟ یعنی من هنوز چجوری بهتون بگم، مهر ایشون رو از توی قلب من نرفته و اینه که برام یه ذره کار رو مشکل میکنه که نمیتونم دل بکنم و برم. و از طرفی هم خب وقتی به دخترم نگاه میکنم، چون فوق‌العاده حساسه و شاید باورتون نشه، فوق‌العاده نسبت به همسن و سالایی که ما الان باشون ارتباط داریم، نسبت به بچه‌های اونها فوق‌العاده باهوشه. دلم نمیخواد آسیب زننده به روح و روان اون من باشم.
خب حالا آخه ببینید عزیز، بذارید من یه چیزی رو ابران، شما با توجه به شرایط و محدودیت هایی که دارید، خب حالا کنار هم هستید، فرض کنین همین الان شما یه اشاره کردید که ما یه تقسیم کاری کردیم که من این کارا رو می‌کنم تو اون کار. خب اگر یه روزی شما از هم جدا بشید، بعد با توجه به موانع و مسائل با هر دو تاتون باید همه کارا رو بکنید.
این بله.
خب از یه طرف، دوم این که برمیگرده به زمینه‌های مربوط به تربیت فرزندتون و بودن با او. اون حالا وسط این ماجرای یه مقدار متفاوت با دیگران دچار یه اشکال دیگری هم میشه، اینم بهش اضافه میشه. بعد از اون خب شما با یه آدمی ازدواج کردید، هنوزم خودتون میگید مهری از او به دل دارید، او حرفش این است که من احساسی ندارم. حالا اگر این احساس نداشتن ایشون یا حرفه یا نتیجه رفتار و گفتار شماست، خب اونو عوضش کنید که اون حداقل احساسه باشه. چون مطلبی که درباره این که اون گفته بود تو خسته هستی برو بخواب و من نگفت، در حالی که میتونم بفهممش، ولی اون موضوع جدی نیست، برای که قرار نیست اگر ما مهمون میاد لباس مثلا مرتب میپوشیم، حالا همسر با آدم بگه که وقتی مهمونی چرا لباس مرتب نمیپوشه. خب اون یه شرایط دیگریست، برای در ارتباط با یه آدم دیگریست. برای مثلا در یه حالی بودم، حرفی برای گفتن نداشتم، نشونه میخواستم نشون بدم به تو اهمیت میدم، متوجه هستم، یا به هر چیز دیگه گفتم خسته این کارو نکن. شما اومدید گفتید به از نظر من حالا یه بازی طلبکارانه مثل قبل در آوردی که منم که فقط کار میکنم تو کار نمیکنی، بنابراین من محل نگذاشتم.
من گفتم
نه، من میگم که گفتم. میگم آخه انگیزه ها رو نمیدونیم موضوعات چیه عزیز، یعنی میدونی میخوام چی بگم؟ یعنی اگر کسی به من بگه همسر من به یه نفر اینو گفت ولی وقتی من همونو گفتم یه چیز دیگه گفت، میگم خیلی خوب میتونم بفهمم که اگر حرفش بد است و غلط، بد است و غلط، ولی اینکه چرا به اون اینجوری گفتی من اینجوری میگی، خیلی گفتگوی حل کننده مسئله یا روشن کننده موضوعی نیست. و یا بعد فرض کنید اینکه شما برمیگردید میگید به من مثلا احساسی نداره، من نمیدونم چند روزه این حرف برایشون جدی. حالا بذارید من اگر از ایشون بپرسم تو میخوای تو این زندگی بمونی یا بری الان، پاسخش چیه؟
به من میگه، به شما اینو میگه، میگه من به همین شرایطی که دارم راضیم، همینجوری زندگی میکنم تا بگذره و بره. دقیقا همینو بهتون میگه.
حالا شما فکر میکنید که اگر این زندگی رو به هم بزنید چه چیزی درش بهتر میشه؟
بعضی وقتا با خودم فکر میکنم اگه قراره هیچ کدوم از ماها تلاش نکنیم عوض بشیم، حداقل اگه هر کسی برای خودش زندگی کنه، سوهان روح اون یکی دیگه نمیشه.
خب چرا بیان اصلا سوهان زدن بر نداریم؟ ببینید از این خب اون نه سوهان نزنیم.
من میدونیم به همسرم اون دفعه که با هم آخرین باری که با هم صحبت کردیم چی گفتم، اون به من گفت از من چی میخوای؟ من گفتم من از تو برعکس خانمایی دیگه هیچ چیزی که اکثر خانمو نمیدونم میخوان، چون من اینجا با دوستان که صحبت میکنم میگن خب اینجا خارجه، ما پول میخوایم، ما اون زندگی اونجا. من گفتم من به اندازه خودم نمیگم خیلی زندگی مرفه و مجلله، نه نیست، ولی همینی که هست، همین که از دستمون برمیاد، من از تو تنها چیزی که میخوام توجهه، همین اینه که منو خوشحال میکنه و به من انرژی میده برای ادامه زندگی، همین.
آخه تعریف شما از توجه چیه؟ اگر هر ده دقیقه به ده دقیقه بیاد دست بزنه بهتون بگه من میدونم تو اینجایی، کافیه؟
نه، تعریف من از توجه اینه، تعریف من از توجه اینه، مثلا وقتی توی جمعی میریم و همه زن و شوهرها کنار هم نشستن، ما هم میتونیم کنار هم قرار بگیریم، درسته؟ این چیز زیادی نیست، هست؟
نه، خواه ایشون چرا میخواد جدا بره؟ یا جدا بشه؟
داره ماها همیشه مثلا به هم بچسبیم، حالا اون دوست داشته نشسته، حالا من مثلا خب یه طرف دیگه نشستم. من مثلا توجه از نظر فکر میکنم همه خانوما این چیزا براشون مهم باشه، نمیدونم، شاید هم نه.
آخه ببین عزیز، ببین باز من کمی من مشکل فهم دارم و فکر نکن همینجوری میگم. نه عزیز، نه باورم کن، باورم. من ببین این مفهومه این که من اینجا بشتم تو اونجا بشتم، مال کسیست که با درسته با مسئله نزدیکی به هم و حس هم دیگه همراهه، ولی این مال کسیست که بیناست. شما هر دوتا که نابینایید عزیز، یعنی این
ببینید آدم چقدر خوبه. مثلا یه جا که میریم، من خیلی ها دیدم حالا با کلام به همسرشون ابراز محبت میکنن، خب حالا به هر حال هر جایی یه ابراز محبتی رو میطلبه، هر مکانی یه نوع ابراز محبت رو میطلبه. مثلا یه جا میریم، خب طرف مثلا به همسرش حالا یه کلمه محبت آمیز، یه جمله محبت آمیز نمیفهمم، حالا یه لیوان آب برش. من مثلا اینا رو که مشاهده میکنم، میشنوم اینا به هم، من مثلا میگم چرا تو نه؟ نه من اون دوست دارم، اونا ظاهریه. من وقتی یعنی من دوست اینه که من وقتی تو دلم حسی ندارم چطوری میتونم اون جمله محبت آمیز رو بگم؟ اگه میخوای ظاهری و مصنوعی باشه آره، ولی از ته قلب خب نیست این چیزی هم که من اگه به تو بگم، یعنی تفسیر و تحلیلش
نه اونم میفهمم عزیز. خب این پاسخی است که خیلی ها معتقدن این نوع گفتگوها بازیست و تظاهر، من اهلش نیستم، ولی اگر تو یه همچی حس و احساسی داری بگو، اگر تو فکر میکنی میخوای منو خوشحال کنی بگو. اینم میشه به ایشون گفت.
من گفتم بهشون، من بهشون گفتم این چیزاست، هر کسی رو یه چیزی خوشحال میکنه، یکی رو نمیدونم بردنش به
نه متوجهم. آره اونم متوجهم عزیز. حالا به هر حال ببینید، من حرفم این است که شما با یه چنین جنگ و جدایی به جای زیادی نمیرسید عزیز. فقط دو تا خطر اینه که یه چیزایی هم که هست کمیش از دست بره، و دوم دخترتون این وسط یه مقداری گرفتار بشه.
برای خیلی گرفتار بشه.
خب پس بنابراین ببینید عزیز، شما الان بهش چی میگید؟ شما میگید تو یه چیزی منو خوشحال میکنه بگو، و اون نمیگه که اشتباه میکنه. منم الان دارم به شما میگم جدایی شما دخترتون رو خیلی آزار میده. خب نکنید. به این چی میگید؟ یعنی بعدم اون استدلال شما رو قبول ندارم. و اگر قرار ما 10 سال دیگه جدا بشیم، پس بذار از حالا جدا بشیم.
خب چون... چرا آقای دکتر؟
خب آخه یه هرچی میزنه. آخه بسیاری از آدمایی که این حرفو میزنن 10 سال بعدم جدا نمیشه. آخه یه 10 سال بعد یا 30 سال بعد منتقلش میکنن. علاوه شما بهش بگید یه قولی به من بده 10 سال دیگه شرطتو کم میکنی من میمونم. من فکر میکنم بی خودی شما چیز نکنید. من الان یه کمی نگرانه. ببینید در شما به حق، در شما به حق و به حق تکرار میکنم، یه نوع از خشمی است که اونو باید مواظبش باشی.
آره آقای دکتر، من واقعا به خاطر سختیایی که تو گذشته خودم کشیدم، به خاطر تمام کمبودهای عاطفی که توی سنین بلوغ دنبالش میگشتم و پیداش نکردم، همه اینها من خودم با اینکه نه روانشناسم نه روانشناسی خوندم نه هیچ تجربه‌ای دارم، ولی خودم و همین سواد کمم میفهمم که همه اون خلاهای اون زمان هنوز توی من هست، و اینه که اعصاب من رو تحریک کرده، ضعیف کرده و نمیتونم روش کنترل آنچنانی داشته باشم. من خودم
به همین جهت است که من دلم نمیخواد، من دلم نمیخواد عزیز یه ذره حالت واکنشی ریاکشنری داشته باشید. شما به این شرایط سفت و سخت باید پاسخ بدید، شما نمیتونید واکنش نشون بدید. بنابراین ایشون هم حالا به کسی گفته اینقدر کار نکن خسته میشی، شما گفتید خستم، گفته بی خود خسته ای، من چی کار کردی؟ به هر حال شما بگید که خوشبختانه این حرف بی خودی تو خستگی رو از تنم در کرد، راست میگه حالم خوب شد. در حال اینا بیشتر بازی و لجبازیه، یا به هر حال فکر میکنه پشتش ازش یه چیز دیگه ای میخواید یا انتظار دیگه ای دارید، از اول میگه نه خودش آسوده میکنه دیگه.
بعدم آقای دکتر متاسفانه من تبلیغاتی که از خب رادیو همراه میشنوم با اون مرکز بهزیستی که شما اداره میکنین و اینا، این چیزها توی تورنتو نیست. من واقعا اینجا به مشاوره ها که مراجعه میکنم همه کمتر از ساعتی $150 نمیگیرن، و آقای دکتر من از تظاهر خوشم نمیاد، واقعا پرداخت این هزینه برای من غیر ممکنه، یعنی اصلا نمیتونم همچین هزینه ای رو بپردازم برای مشاوره گرفتن از مشاور. یه مشاوره پیدا کردم که متاسفانه وقتی همسرم رفت باهاش صحبت کرد بهش گفته بود همه چیز درست میشه، خدا بزرگه، نمیدونم سب کنی. یعنی من انتظار داشتم اون مشکلات منو بفهمه، مشکلات اونو بفهمه، به ما راه حل بده، که مثلا من به ایشون وقتی یه مشکلی رو میگم به من یه راه حل بگی که من مشکلمو برطرف کنم. همسر من رفته با ایشون صحبت کرد، ایشون بهش گفته قصه نخورین، خدا بزرگه، همه چیز
نه خدا البته بزرگه، ولی خب ایشون چجوری اندازه بزرگی خدا رو دیدن من نمیدونم. فهمید خدا با طرف کردم کوچولو خوشحالم یه نفر گفت خدا بزرگه. منم یاد اون دختر بچه میافتم که مادرش گفت چی کار داریم کنی، گفت نقاشی میکشم، گفت چیو میکشی، گفت دارم خدا رو میکشم. آخه دخترم کسی که خدا رو ندیده ببینه چه شکلی که تو میکشی؟ حالا بعد از اینکه من کشیدم همه میدونن خدا چه شکلی. بنابراین پس این روانشناسم حالا نصب کنید، صبر کنید. دو تا نکته، یکی این که من تو این سفر که میام معمولا دوستان روانشناس و روانپزشکی هستن که لطف میکنن و به کنفرانسش میارن. بذارید من ببینم اونجا بعد از آشنایی با شما ببینم میتونم از اونا در این زمینه درخواستی بکنم که در حال به نوعی این مسئله رو حل کنیم. دوم این که اگر اون نشد و مسائلی باشه که از طریق تلفن بتونه حل بشه، اینجا در مرکز بهزیستی بیرلیز آقای دکتر امیر پورمند هستن که برخی از اوقات فرصتی بکنن کار تلفنی انجام میدن، میتونم من از ایشون بخوام که برای شما هزینه ای نداشته باشه. بنابراین بگذارید اونجا گفتگوی با هم داشته باشیم، یه راهی پیدا میکنیم. شما هم فعلا همسر رو از خونه بیرون نکنید، سر به سرشون نگذارید. بعدم دفعه دیگه هم که خسته شدید به خودتون بگید ما شالله خسته نباشی، انتظار از ایشون نداشته باشید.
فقط آقای دکتر یه سوال، آخه من دخترم رو اشکالی نداره با خودم بیارم، چون کسی نیست که بخوام دخترم.
نه نه هیچ اشکالی نداره. اولا اگر دلش خواست توی کنفرانس میشینه، خواست بره بیرون، خوشبختانه یه عده از دشمنان که نمیخوان تو کنفرانس باشن معمولا بیرون هستن، میتونن مواظب و مراقبش باشن، هیچ اشکالی نداره و حتما بیاد. اتفاقا الان در دفتر من گفتن بانوی ارجمندی که مثل که با شما آشنا هستن تلفن کردن، گفتن میتونن شما رو بیارن. بگذارید من ببینم چه شماره تلفنی دادن، بنابراین اگر باشه ایشون میان شما رو میارن و خوشحال میشم با تون آشنا بشم. به هر حال خوشحال شدم با تون صحبت کردم. مواظب خودتون باشید.
مطمئن باشید هیچ وقت این لطفتون رو فراموش نمی کنم. من زیاد اهل شعار دادن نیستم، ولی لطف شما همیشه تو خاطر من میمونه.
لطف دارید ازم. به امید دیدار.
ممنونم. به امید دیدار.
قربون تو برم. مرسی
عزیز. ممنونم. خدا.
خدا حافظ. شنگ و رجمن با ما باشید.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیفت رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستیلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
به این اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد برای هممیهنانی که مقیم ایران و امریکا نیستند توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131. به اطلاع کلیه هموطنان عزیز که ساکن ایران نیستند و در دیگر نقاط جهان زندگی می کنند اما خواهان خرید منازل مسکونی در ایالت زیبا و خوشاب و هوای کالیفرنیا هستند می رسانند. آنها می توانند بدون داشتن هر گونه مدارک مالی و یا سابقه کار و داشتن اعتبار در امریکا و با پرداخت 30-50% پیش قسط و دریافت 50-70% وام با نرخ بهره های بسیار کم به آرزوی خود رسیده و با دریافت اجاره ماهیانه به درآمد خود اضافه نمایند. برای اطلاع بیشتر و حائز شرایط شدن و همینطور آگاهی از دیگر برنامه های وام های مسکن با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگی تان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
کمپانی معتبر برکشایر هاتاوی که از بزرگترین کمپانی‌های جهانی باشد، شما را در خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری یاری می‌دهد. شان قیاسی، نماینده کمپانی برکشایر هاتاوی با تخصص در سرمایه‌گذاری در لاس وگاس و جنوب کالیفرنیا، همیار شما خواهد بود. قبل از تصمیم نهایی در امور املاک با افشین قیاسی تماس بگیرید. پشیمان نخواهید شد. تلفن 949-535-3333 949-535-3333.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکا است که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و CT اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم.
آقای دکتر، من 32 سالمه و حدود 7 سال هستش که ازدواج کردم و یه دختر 7 ماهه داریم. مشکلم این هستش که کلن از ابتدای زندگی میتونم بگم که از این 7 سال 5 سالش به جر و بحث و دعوا و مناقشه گذشته و همش با هم مشکل داشتیم. سر به نظر من دلیل عمدش این بوده که ایشون کلن بی توجه بودن به زندگی، بی تفاوت بودن به من و من هرچی که ازشون میخواستم که توجه نشون بدن میدیدم که خیلی تمایل نشون نمیدن. مثلا میگفتم بریم رستوران، حتما چند نفر رو همراه میکردن، هیچ فرقی بین من و کسای دیگه قائل نبودم. من که به عنوان همسرشون بودم هیچ تفاوتی با بقیه براشون نداشتم. یا میرفتیم استخ یا همین الانم هم همینطوره، با تلفنشون مشغول، میریم دریا با تلفنشون مشغول، شب تا ساعت 2-3 پای لپتاپ. من باید منتظر بمونم که ایشون شاید کارش تموم شه که مثلا به منم یه نگاهی کنه.
ایشون چند سالشه عزیز؟ صبر کنید
جانم.
ایشون چند سالشونه؟
من 32 هستم، همسرم 33 سالشون.
ممکنه من بگید چه مدتی هم دیگر میشناختید با هم ازدواج کرد؟
تقریبا یک سال با هم دوست بودیم و یک سال نامزد بودیم، بعد عقد کردیم.
خب آخه ایشون همین علائم و نشانهایی که الانشون قبلا هم داشتن نشون میدادن یا نه؟
کلن از اول زندگیمون بله، ولی از قبلش خب نه، چون ما تو شهرهای جدا بودیم، برای همین خب این دوری باعث می شد که بیشتر به هم توجه نشون بدیم. ولی بعد از این که دیگه زندگیمون شروع شد، توجه ازشون ندیدم و کلا همیشه اینجوری بود که سر این مسائل بحث داشتیم و من هی به اصطلاح به قول ایشون همش غر می‌زدم و شکایت می‌کردم که منم هستم، منم ببین.
حالا ایشون اصلا شما رو نبینه. بذارید، حالا صدای دفعه بد شد، نمیدونم چرا.
شما تا کجا شنیدین؟
نه صدا بد شد، صدا رو شنیدم. بذارید ازتون سوال بکنم.
الان صدا خوب
هست؟ شما از کجا تلفن میکنی؟ آره عزیز،
من از امریکا زنگ میزنم.
چه مدتی از امریکایی؟ الو، نه الان خراب شده زمان، نمیدونم چه کردید شما. باش
ببخشین، تکرار کنین یه بار دیگه.
سوال من این است که شما چه مدتی از امریکایی؟
حدود 2.5 سال هستش.
شما هر دو چی خوندید، چه میکنید و برای چی آمدید؟
من کامپیوتر خوندم و همسرم تربیت بدنی
خوندم. خب اون وقت به من بفرمایید که آمدید امریکا به دلیل اول و اصلیتون چه بود؟
ما از طریق پناهندگی اومدیم به خاطر عقاید مذهبی.
اوکی. به من بفرمایید که ایشون آیا اصولاً یه همچه آدمیست که اینقدر درگیر کار و مسائلی از این قبیله یا اینکه نه؟ الو، من متاسفانه تلفنتون قطع شد عزیز، من نمیدونم مشکل تلفن و اینا چه بود. حالا امیدوارم یه وقت دیگه تشبیه بتونیم با هم گفتگوی داشت باشیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
الو،
بفرمایی خانم.
سلام، شبتون بخیر، خسته نباشید. من لندن مزاحمتون میشم. من یک پسر 5.5 سال دارم که کلاس اول هستش.
کلان پسر آروم و بی‌درد سریه. بعد امروز توی مدرسه معلمش بعد از اینکه افتر اسکول برای کاراته مونده بود و کاراته هم دوست نداره، معلمش به من گفتش که متاسفانه پسرت یکی از بچه‌ها رو بغل کرده و بوسیده و اینجا هم که خیلی تاکید میکنن که خب بوسیدن خیلی کار زشتیه. به خاطر همین من یکم نگرانم.
بچه 5 سال و نیمه یه بچه دیگر بغل کرده بوسیده چه اشکالی داره؟
بله. بعد
پسر بوده یا دختر؟
من به همسرم تلفن کردم، مثلا همه روز داشتم بغض داشتم و گریه میکردم، چون گفتم که این مثلا ریشه تو چی میتونه داشته باشه. و منم تمام برنامه پرورش کودک شما رو فیسبوک هر روز صبح میخونم و هیچی راجع به این قضیه پیدا نکردم.
اصلا که این پسر شما همین یه دونه فرزند رو داره؟
بله تک است.
به من بفرمایید یه دختر رو بوسیده یا یه پسر رو؟
یه پسر رو.
خب به وقتی که بهش بگید که مثلا چرا بوسیدی پاسخش چیه؟
به من گفتش که خب هاک کردن اشکالی نداره، بغل کردن اشکالی نداره. گفتم که نه آخه بوسیدن کار جالبی نیست، ممکنه که از همدیگه باکسه بگیرین. و منم هیچی به عقل ناقصم اون موقع نرسید و فقط تونستم تا این حد بهش بگم که از همدیگه سرماخوردگی میگیرین و مریضی میگیرین. و گفتش که باشه اوکی. گفتم که ما بیشتر فامیلی همدیگه رو بغل میکنن بوس میکنن، چون که فامیلی مثلا دیگه نمیدونستم واقعا چی.
کار بدی نکرده، کار عجیب و غریبی نکرده عزیز. بچه که این خطا تو 5 سال و نیمه هیجان زده شده، بعد خواسته نوع محبتشو نشون بده، بعد فکر کرده بزرگا یا دیگران با او چنین میکنن، همون کار که هیچ معنایی نداره. بله داستان این که دوتا بچه 5 سال و نیمه هم دیگره ببوسن که موضوع و مسئله نه جنسیه نه سکسیه نه نمیدونم اخلاقیه، هیچی نیست، هیچ معنایی نداره.
بله چون که معلم است که منو کشید کنار و به من گفتش که باید یه چیز مهمی رو بهت بگم، از اون اصلا تمام روز من حالم بد بود.
نه معلم حالش بده، معلم رو بفرستیدش برای چیزایی یاد بگیره، اصلا معنی نداره.
چون که اینا هم خیلی تاکید میکنن و تو گوش بچه ها هم میگن که خب بوسیدن اصلا اشتباس، و حتی مثلا من کلاس نرترینگ مدرسه که شرکت میکردم میگفتن که هر چند که کالچرتون فرق میکنه ولی حتی شما نباید به بچه بگین که پدر بزرگ مادر بزرگش هم ببوسه یه حال بکنه.
نه ببینید عزیز، اولا این انگلیس ها بهتر یه فکری برای حال یخزده خودشون بکنه. دوم این که اگر ماجرای بوسیدن ماجرای سکچوال، خب حرف درستی است، ولی پدر بزرگ و مادر بزرگ و بچه بوسیدن، بعد اگر بچه دوست نداره، من بچه های دیدم وقتی آدم های دیگه میبوسنشون اصلا صورتشون آنچنان پاک میکنن که میخوان پوستشو بکنن، خب اونا غلطه. و بعدم ماجرای کالچرا رو من متوجه هستم که برگردن بگن پسر و دختر از یه سنی به اونور به هر حال در یه فرهنگی که پذیرفته نیست، خب بله. ولی این معلمم خیلی خواسته به من و شما به عنوان ایرانی بگه شما هیچی سرتون نمیشه اشکالات دارید، ولی ایشون تو این زمین اشکال داره. یک، از نظر مراحل رشد و تربیتی بچه تو این سن و سال بوسیدنش یک هیچ معنی نداره، تازه اگر اصلا زمینه سکچوال داشت باشه سکچوالش معنا نداره، یعنی هیچ.
بله.
این درست مثل این است که آدم به کسی نگاه کنه. دومی که ایشون خواسته بله. به شما یه مطلبی رو بگه به خاطر بدآموزی و کمدانی خودشه که یه موضوعی که مال سنین بالاتر هست رو به خودی به بچه ها اینجا تعمیم ده. سومی که اگر اون بچه خب خوشش نیومده، همطور که هول دادنش میتونه درست نباشه، بوسیدنش هم میتونه درست نباشه. حالا سوال من در حدی بله. که شما میدونید نیست که اون بچه واکنشش چه بوده به کاری که پسرتون کرده.
معلمش گفتش که این دوتا همدیگر رو هاک کردن و بوسیده بودن و معلمش گفتش که این پسر تو کلاس کاراته رو دوست نداره و بچه های بزرگتر بیشتر تو این کلاس میان. البته این کسی که بغل کرده هم کلاسی خودش بوده هم سن خودش، و میگفتش که این شاید یه ریاکشنی به این بوده که این کلاسش رو دوست نداره و نمیخواد شرکت بکنه.
حالا چرا اونو بوسیده؟ به خاطر اینکه اونم شرکت نمی‌کرده؟
من نمیدونم، واقعا نفهمیدم، چون که اگر خسته بوده خب میتونسته بشینه. و پسر من یه پسریه که خیلی خوشحالیشو خیلی با هیجان نشون میده، کلا بچه‌ایه که خوشحالیشو خیلی با هیجان و جیغ و داد نشون میده،
نه که بخواد هایپر باشه، ولی وقتی که خوشحال میشه واقعا از ته قلبش خوشحال میشه. و بعضی وقتا که خوشحال میشه حتی منو باباشم بغل میکنه، با اینکه اصلا بوسیدن دوست نداره منو باباشم بغل میکنه و انقدر صفر فشارمون میده که انگار یه آدم بزرگ داره ما رو هارد میکنه. کلا یه بچه این تیپی هست.
خب بچه با این همه حال و احساس رو این انگلیسی یخ زده نمیفهمه به من چه مربوطه؟ هیچ اشکال نداره. اصلا من
کلا بچه ایه که خیلی با احساسه و دوست داشتن واقعا از موضوعی که خوشحال بشه خیلی عادی از کنارش رد نمیشه. حتما باید یه ریاکشن نشون بده که من خیلی خوشحالم.
بنابراین توی بالاخره یکی هم پیدا شده تو فامیل محترم شما که بتونه احساسش رو حس کنه و ابراز کنه. بنابراین من اشکال نمیدونم. محیط آموزشی هم متوجه هستم، چون اونا ببینید مثل داستان بچه دزدی که اینا را میندازن که معنایی نداره، مثل بقیه چیزاست. محیط آموزشی برای ببینید مطالعاتی که تو امریکا شد نشون داد 90% قواعد و قوانین بیمارستان‌ها برای حفظ پزشکان و کارکنانه. والا مریض مردم که مرد. بنابراین تو محیطای آموزشی دیگه معلم‌ها کار بیشتر از این خرابش میکنن در مسیر در حقیقت یه نوع محافظت از خودشون، شغلشون و البته خطرات که اونا رو تهدید میکنه. و بعدم خب یه مدرسه که 100 تا یا 500 تا بچه داره، خب حتی یکیش هم به خطر بیفته مدرسه زیر سوال میره. اونا رو میشه فهمید، ولی این که بعدم دوتا بچه اگر یکی به زور یکی دیگر رو ببوسه، خب جای گفتگو نه، اونم نه بیداره ها، به عنوان بوسیدن اشکال نره، یه نوع تجاوز به حریم کسی که کاری روسته. ولی اگر دوتا پسر 5 سال و نیمه هم دیگر رو بغل کردن و بوسیدن که البته من نمیدونم حالا
در... من میدونم که برای کالچر اون یکی بچم یه همچین اتفاقی طبیعیه، چون که اونا هندی هستن و هندی هم خب یکم شباهتشون اللحاظ محبتشون رو بخوان نشون بدن یه همچین چیزایی رو دارن بغل کردن و بوسیدن.
پس بنابراین بهشون بگی ما فرقش
تمام روز من با بغض و گریه گذشت و مثلا من که سر کار بود اصلا میگفت اصلا دستم به کار نمیره و به خاطر که ما هر روز صبح
حالا تلفنتون تلفن رو بدید به پسرتون، من میگم مامان و باباشو بفرسته دکتر. میدونید یعنی نشون میده اون بیچاره گرفتار دو تا آدمی شده که باید برن دکتر و حتی قرص بخورن. این حرفا چی عزیز که شما از کار
یعنی
افتاد
کشم؟ خودم به خاطر که بسیار آدم سختگیری هستم، یعنی من تازه در قضا خوردن بچه من تحت تاثیر نوشته های شما روی فیسبوک متعادل شده. شما گفتین که بچه قضاشو نخورد، خب نخوره. یعنی من و شوهرم الان با این نوشته شما میگیم خب نخوره قضاشو، اصلا مهم نیست، نمیمیره،
هیچ طورش نمیشه و حتما هم کاری بکاشتنش باشید. لطفاً سی دی ای منم بشنوید که اونجا زره حسابتون رو بیشتر میرسم. دست از سر پسر عاشق پیشه ما بردارید، اقلا تو فامیلم یه آدم احساسی عاطفی پیدا شده، بربادش ندید، کاری هم به کارش نشه.
یکی از چیزایی که منو خیلی نگران میکنه و همیشه هم همین به من میگن، چون که من که نباید بگم، ولی یه بچه یه فوق العاده قیافه خوبی داره و موهای فرفری بلند داره و من بیشتر نگرانش میشم که نکنه یه وقت در آینده بخواد اتفاقی براش بیفته، چون که فوق العاده این قیافه قشنگه. یعنی که من میرم همه دست به سر این میگشن.
حالا شما یه لطفی بکنید بهش بگید که پدر مادرش بفرستن بیمارستان بخوابه، چون قبلا من می‌خواستم شما رو بفرستم دکتر، فکر کردم یه دکتر از عهدتون برمیاد. حالا متوجه شدم یه تیم پزشکی شما دوتا احتیاج دارید. نه
واقعا همینطوره.
نه خیر، همون منم مطمئنم همینطوره. بنابراین بی خودی سر به سر پسرم.
من و پدرش آدمایی هستیم که واقعا از سرس میشین. یعنی پدرش اگه تو روزنامه بخونه یه بچه گم شده تا یک هفته دست و بالش می‌لرزه و همش نگرانه. و منم تلویزیون انگلیس هم که خدا بده برکت فقط داره راجع به این چیزا بیشتر وقتا که سیاست تعطیله راجع به این چیزا صحبت میکنه و اصلا من نمیذارم خونه دوست داشت بره.
نه به پسرتون بگید من زنگ من آدرس بزرگترین تیمارستان انگلستان رو باید پیدا کنم، دو نفر براشون مشتری خوب دارم بفرستم. لطفاً سی دی یا دیویدی من رو بشنوید یا ببینید فلسفه و عرفای پرورش تعلیم تربیت بخش اول تولد تا 3-3-7 روی هم 40-45 ساعته. لطفاً این کارو بکنید، دست از این بازی ها بردارید، خودتون از پا در میارید. یه پسر خوبی رو هم که خوشگله که معلوم نیست چرا خوشگل از آب در اومده، اون رو هم دارید از با خرابید. به هر حال برم پدر مادرش رو راهنمایی کنید یه کسی رو ببینن. نه دست از این بازی بردارید، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی
ممنون،
لطفتون
روز خوبی داشته باشید. شما هم همینطور. مرسی عزیز. خدا. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می‌کند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک‌های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بیهسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271.
اعلام حراج بزرگ لکسس سانامونیکا. به لکسس سانامونیکا بیایید تا از بهترین سرویس و مناسبترین قیمت بهره بگیرید. لکسس سانامونیکا به مدیریت دنی بنایان راهنمای شما خواهد بود تا از میان بیش از 700 دستگاه اتومبیل نو و پری اوند اتومبیل ایدئال خود را انتخاب کنید. دنی بنایان از لکسس سانامونیکا منتظر دیدار شماست. 310-505-9448 310-505-9448.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید، با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنن و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه گذاری EB-5, E2, تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج، دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخ شده، پدرم دندونه خراب و شکسته داره.
عزیزم، من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 تا ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، ولی خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتشون خیلی مناسبه، مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر هر کدوم فری کلینینگ و اکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم، به دوستان در تورنتو که من شنبه و یک شنبه 18 و 19 اکتبر در این شهر خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت روز شنبه 6 تا 9 بعد از ظهر یا 9 شب. 16 صفت و ویژگی عشق و انسان عاشق روز یک شنبه 19 2 تا 5 بعد از ظهر چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید و 6 تا 9 بعد از ظهر یک شنبه از سنت تا مدرنیته، از زندگی دیروز و آنجا و آنها به امروز و اینجا و من و ما، نگاهی به این مسئله از دیدگاه انسانی، خانواده، پرورش و تعلیم و تربیت، نظام و آموزشی، نظام فلسفه و جهانبینی، باورها و اعتقادات و بالاخره اخلاقی، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام حقوقی، قانونی و قضایی، نظام مذهبی و بالاخره فرهنگی و اجتماعی. امید من این است که اشاراتی به این تغییرات و دگرگونی‌های اساسی و بنیادی داشته باشم از سنت تا مدرنیته. همین برنامه رو در روز یک شنبه 26 اکتبر در UCLA در لس آنجلس خواهم داشت از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر، با این تفاوت که همکاران خوب و عزیز در رادیو همراه هم در اون کنفرانس حضور خواهند داشت و به حضورتون معرفی میشن و به هر حال فرصتی است به جهت آشنایی دو جانبه در UCLA. کارت ورودی رو در لس آنجلس میتونید از طریق kudum.com دریافت کنید. کارت ها هم اکنون توزیع شده یا توزیع خواهد شد و از فردا دوستان میتونن از مراکزی که رادیوها رو میفروشن رو داشته باشن. ضمن همین یک شنبه در پیرس کالج که جشن مهرگان برپاست در غرفه رادیو همراه، علاوه بر رادیوهای ما هر دو نو رادیویی که داریم که دوستان میتونن همونجا اون رو داشته باشن، به اضافه کارت ورودی این کنفرانس 26 رو اونجا خواهند داشت و ضمناً سی دی و دیویدی های مرکز بهزیستی که شامل 205 سی دی و 103 دیویدی هست. به هر حال به امید گفتگو و دیدار دوستان در تورنتو و بعدن در UCLA در لس آنجلس. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر ببخشید، من یه دختر مجرد 25 ساله هستم. بعد من خودم بایپولار هستم و داروی شدید یعنی قوی مصرف میکنم. بعد وسواس فکری شدیدی هم دارم، ولی یکم با روان درمانی بهتر شده. ولی مشکل من که باعث شده به شما زنگ بزنم اینه که من یه سری افکار دارم که نمیدونم واقعا جوابشون چیه. یکی از این بعد جالبه که افکار وقتی مثلا قبلا مثلا 3 ساعت پیش تو ذهنم اومده، بعد مثلا 3 ساعت و یه دقیقه بعد، یعنی یه دقیقه بعد از 3 ساعت بهش فکر میکنم یادم نمیاد که دقیقا چی بود. ولی همون موقع که اومد تو یادم یکیشو نوشتم که به شما بگم. اگه اجازه بدیم بگم.
آره عزیزم، اگر میتونی صداتو بهتر کنی این کارو بکن، اگر نه که هیچی، چون نمیخوام مثل چند دقیقه قبلی تلفنتون قطع بشه.
نه نمیتونم آقای دکتر.
خب از کجا تلفن میکنی عزیز؟
از ایران.
خب شما از اول نگفتی من شما رو اول بیارم، برای اینکه دوستانی که معمولا بعد از ظهر از ایران نیستن صبح هستن. ولی به هر حال چه هست، چه خبر عزیز؟
متوجه نشدم یه بار دیگه میگی؟
من عرضم این بود که برنامه صبح رو دوستان از ایران تلفن میکنن، چون مناسبتون الان اونجا تقریباً 4:15 شب دیگه یا 5:15 صبح.
بله بله. نه من اصولا به خاطر دارو شب تا صبح بیدارم، صبح تا شب میخوابم.
حالا داروها این کارو نمیکنن، تو تصمیم گرفتی دا این کارو وارونه بکنی، ولی خب به هر حال دست اوکی. خب حالا موضوعی که فکر کردی چی بود عزیز؟
ببینین آقای دکتر، من مثلا من عمم اینجوریه که مثلا خیلی آدم خوبیه، قلبش مهربونه، ولی خب چون اون تو آلمان ما تو ایرانی، بعد مثلا میاد ایران مثلا این کار اداری ما رو انجام بده، یه سریش هم حالا نمیدونم شاید با فرهنگ ما ناآشناه یه کارایی انجام میده که دیگران میگن که بابا این چی نمیفهمه، این چرا اینجوری میکنه، مثلا مسخرش میکنن. بعد در من تو ذهنم سوال ایجاد میشه که آیا واقعا یه همچین کسی مقصره یا نه. بعد این فکر نمیتونم جواب براش پیدا کنم، نمیدونم، گیج میشم آیا این واقعا مقصر یا نه. بعد جوابشو پیدا نمیکنم. میدونین یه جورای احساس میکنم که ستینگ درونی خودم به هم ریخته، یعنی تنظیمات روانیم به هم ریخته که اینجوری شدم. مثلا یه حالت دیگه هم که دارم اینه که مثلا به من همش میگم که پیش خودم بذار اشتباه کنم، بعد فوقش میگم ببخشید، بذار مثلا ولخرجی میکنم بعدش میگم ببخشید، و این کار رو هم میکنم در صورتی که نمیخوام این کار رو کنم. نمیدونم چجوری بگم.
خب البته دو تا موضوع متفاوت عزیز. مورد اول که تو اولا باید بتونی، البته ممکنه باید برات راحت نباشه که موضوع اصلا مهمه یا نیست. دوم این که طرح پرسش غلطه. حالا عمه تو آمده در ایران و رفته کارهایی کرده، دیگران فکر کنن این راهش نیست، شاید عمه نظرش درست باشه یا اونا یا برخی از قد هر دوتا درست یا غلطه. حالا رفتن به این که بخوای اونو متوجه بشی چه مسئله و مشکلی رو حل میکنه، یعنی بی خودی خودتو درگیر یه موضوع کم اهمیت میکنی برای که شاید میخوای از یه موضوع مهمتری بگریزی، یا برات به یک باره این که قضاوت و نظر دیگران هست راجب خودت مهمه، پس ولی چون نمیخوای راجب خودت اینو فکر کنی میندازی روی عمه و یه مقدار حالت جایگزینی پیدا میکنی که در آدمایی که مدار بایپولار دارن این مسئله سابستیتوشن و جایگزینی خیلی به صورت عادی حرکت و عمل میکنه. و بعدم براش اگر پاسخی پیدا نمیکنی، خب بگو مثل خیلی از سوالاتی که انسان همیشه داشته جوابی هم براش پیدا نکرده. حالا اونا مسائل فرض کنید یا فیزیک یا متافیزیک بودن، ولی موضوعی تو موضوعی انسانیه و خب تو خودتو مشغول این موضوعا میکنی. اگر قرار بود که اون وسواس فکری رو نمی داشتی که خب اینجوری به موضوع نگاه نمی کردی. پس این بر می گرده به مسئله وسواس فکری. حالا این یه مورد. اما در خصوص دومی تو یه نتیجهی گرفتی از خیلی چیزهایی که خیلی از آدم ها می کنن. ببین عزیز، البته چون این موضوع مهمه و فرصتی پیدا شده میگم، بسیاری از گروه ها و سازمان هایی هستن که مطلقاً به آزادی، به برابری، به آزادگی اصلا اعتقادی نداره، ولی در یه جامعه ای از این مفهوم آزادی که دیگران باور دارن استفاده میکنن، به قدرت میرسن، بعد آزادی همه رو میخوان بگیرن، چون از قاعده بازی که وجود داره استفاده میکنن، ولی وقتی که توانستن تعیین کننده و تصمیم گیرنده باشن قاعده بازی رو به هم میزنن. و این رو دقیقا شما حتی مثلا در مصر و این گروه ها میدیدید که از بحث آزادی و حق رأی و رأی اکثریت استفاده میکنن، ولی وقتی به قدرت رسیدن حالا دیگه نظر اقلیتی مطرح نیست. ما ملاکمون قضاوت و نظر مردم نیست، نگاه ما درست و غلط و خوب و بدی است که بر اساس باورهای ما است. و اینجاست که مرتبه از مردم تبدیل میشن به نگاه و نظر خدا و در نتیجه بازی رو دارم. تو هم همین کارو میکنی. تو هم الان برمیگردی میگه اگر من برگردم بگم ببخشید معذرت میخوام، خب در یه دنیای نسبتاً متعادلی، حالا نمیخوام بگم متمدنی، مردم وقتی که اشتباهشون رو میپذیرن و معذرت میخوان، مردم در بیشتر موارد ازشون میگذرن، دیگه حد اکثر انتظار جبران خسارت رو دارن. در حالی که در یه جوامعی وقتی شما اشتباه میکنید اولا نباید قبول بکنید، بعد از اون دیگران شما رو به شدیدترین صورت ممکن مجازات میکنند و هدفم تازه جبران خسارتشون نیست بلکه گرفتن انتقام و یا درس عبرت دادن به دیگران. این تو نظام در حیات حقوقی یا قانونی هم حتی میشه به راحتی اینه دیدش. خب تو در از یه فرصتی که این جوامع دادن به نوعی سو استفاده میکنی، میگی یه کاری میکنم و میگم ببخشید، من همین مسئله رو با یک کسی داشتم، حرفش این بود که من چون ترسیدم یه مقدار دروغ سرهم کردم. خب من از یه چیزی که نباید بترسم ترسیدم، یه مقدار دروغ سرهم کردم، خب اونم همینجوری دروغا رو تحویل من میداد، دو تایی با دروغای همدیگه خیلی هم خوب و خوش بودیم، ولی هممونم میدونستیم که ای بسا واقعیت اینو نداره و در نتیجه درست مثل دو تا آدم درگیر بازی فوتبال میشن، یه توپو میندازن وسط 22 نفر دنبالش میدونن، ما هم همچین بازیای ذهنی برای خودمون درست میکنیم دیگه. و اینجا گرفتاریای آدما از اینجا شروع میشه که به جای درک واقعیت و یه تصمیم مبتنی بر اصول اخلاقی و پذیرفتن مسئولیتشون درگیر این میشن که حالا چگونه میشه از این فرصت استفاده یا سوء استفاده کرد. و خب خیلی عادی و طبیعی است عزیز، من آدمایی رو میشناسم که میرن لباس میخرن میپوشن بعد میرن پس میدن، یا برخی از اوقات حتی بدتر از اون. حالا حرف من به تو این است که تو با شرایطی که راجع به بیماریت میگید اینا میخونه عزیز، یعنی اینا برمیگرده به آدمی که وسواس فکری داره و حالت منیک دیپرشن، افسردگی و شیدایی و سرخوشی داره و ترکیب اینا که معمولاً با خودش اختلالات شخصیتی هم داره این اوضاع رو بدتر و بدتر میکنه. حالا تو هر زمینه که دلت خواهد در چند دقیقه که فرصت داریم این موضوعی است که فکر کنی حرفای من شاید بتونه چیزی رو روشن کنه یا کمک کنه، خوشحال میشم بشنوم جان.
آقای دکتر من یه مشکلی هم که دارم اینه که شدیدن من اینجوری که پدرم اسکیزوفرنیه توی تمامبخشی بیمان اعصاب و روان بستری پانسیونش کردیم، بعد من به مادر بزرگم زندگی میکنم چون مادرم فوت شده، بعد من دو تا عمو داشتم جفتشون هم فوت شدن تو دو سه سال اخیر، بعد ما الان با دختر عمو 5 تا زنیم تو ایران با هم تو همین، یعنی فقط 5 تا از خانواده ما فقط 5 تا زن مونده، یه دونه عمه‌مه که اونم آلمانه، فقط ما 5 نفریم. بعد من یکی از دخترم هم برمیگرده به من میگه که مثلا خب ایران جامعهیه که خیلی بد شده، وضع اقتصادیش از هر لحاظ وضع اجتماعیش به هم ریخته، بعد مثلا داره تو خیابون رانندگی میکنه و مثلا مردم بد رانندگی میکنن، برمیگرده میگه که اه که از دست این مملکت راحت میشیم میذاریم میریم. بعد خب شاید برای هر کسی این حرف طبیعی باشه، بیخیالش مثلا بگذرن راحت از کنارش، ولی مثلا من به شدت زیاد استراب میگیرم، نمیدونم چرا استراب میگیرم. الان مثلا تو ذهنم میاد که الان من تو چه جامعه ای دارم زندگی میکنم، مثلا الان همه میمیرن یا مثلا پر تصادفه، من اگه بمیرم چی میشه، مثلا نمیدونم چه جوری بهتون، خیلی میترسم و این حرفش خیلی باعث میشه من استراب شدید پیدا کنم. به اینکه همه یا مثلا دو حالت داره، یک کم جنبه استراب اینه که اگه که همه بذارن برن، مثلا میخواد بره آلمان، مثلا میگن میخواییم بریم آلمان، برن آلمان، همه میگه که هممون بریم آلمان، برن آلمان، من نمیتونم برم و نمیخوام برم آلمان، ولی مثلا اینکه همه برن آلمان من چی میشم، من تنها میشم، بعد یا اینکه از تنهایی میترسم، خیلی میترسم. بعد دوباره اینکه یه جنبش اینه، یه جنبش هم اینه که از این میترسم که گفتم، از این میترسم که مثلا تو جامعه بمونم و مثلا جامعه خطرناکی که داریم، مثلا نمیدونم چجوری.
من متوجه هستم عزیز. ببین عزیز، این حالی که تو داری فقط موضوع و مشکل تو این است که اندازه و درصدها رو عوض میکنی، ولی اتبان اون حرفایی که میزنن شاید هم درست باشه. دو تا اشکال داری، یکی این که تو فکر کنی اگر گفتن مثلا آدم ها تصادف میکنن، حالا اگر فقط 2% یا 3% مردم تصادف کنن تو با 3%ش کاری نمیگی، خب پس من تصادف میکنم. دوم، تنها به تصادف قناعت و بسنده نمیکنی، میری حالا یه مقدار داستانهای قبل و بعدش هم به اون اضافه میکنی و کار رو سختر رو بدتر میکنی. خب این موضوعی است که بهش میگن واقعه رو و یا حادثه رو به فاجعه تبدیل کردن، یعنی من یه موضوع عادی معمولی رو تبدیلش میکنم به یه مسئله جدی. حالا معلومه که همه ما در معرض خطر تصادفیم یا آسیبای دیگری که در محیط اجتماعی اتفاق میفته، ولی موضوع مهم اینه که 1% یا 10% و یا 1 در 1000 اونجاست که تعیین کننده این است که ما در مقابلش باید چی کار بکنیم. و الهی قرار باشه ما یک همه چیز رو خطرناک بدونیم، اندازه هارم نگاه نکنیم، وقت تفاوت اشیا هم به هم میرزه. یه چیزی مثلا فرض کنید کشیدن یه نخ سیگار، حرف این است مثلا 7 تا 9 دقیقه عمر ما رو کم میکنه، در حالی که خوردن یه زهر و سم تمام عمر ما رو 50 سال رو تموم میکنه. خب اینا تفاوت هاست که با دونست مغزی که تو داری عزیز به دلیل مشکلاتی که داری اندازه ها و درصد ها رو درسته میگیره و خب اون طبیعی است که از هر به قول معروف کاهی میتونه ایدرش خواست کوهی بسازه و اون وقت وقتی که من و تو کاه رو کوه میکنیم خب اون وقت برای بالا رفتن از این کوه دوچار وحشت و نگرانی میشیم. حالا اولا نه کسی رفته نه کسی میخواد بره و بعدش هم اگر رفتن که نخواهن رفت خب تو هم تصمیم میگیری بخوای بری یا نه. پس بنابراین چرا فکر نمیکنی که من از چیزی که دوست ندارم و قبول میکنم میرم آلمان تا اینکه فکر کنی من اینجا تنها میمونم که خیلی بده. چون باز تو یه تیکش رو نگاه که تیکش نگاه که فرض کنم این فامیل برن که حتما نخواهن رفت. ولی اگر همه فامیل رفتن تو هم که آلمان رو دوست نداری میری جایی که دوست نداری. ولی دیگه فکر نمیکنی که من تنها میشم اینجا در تنهایی میمیرم. چرا ماجرای دوست نداشتن رو با مرگ مساوی میکنی؟ یعنی ببین اینا اون استدلالاییست که به هر حال به دلیل بیماری تو گیرش هستی و گرفتارش هستی ولی همچنان داروهاتو باید بخوری، روان درمانی تم بری. امید من این است که کمی حالت به تدریج بهتر بشه. یه روزی هم امید این است که داروهای پیدا بشه که مشکلاتی از این قبیل مثل وسواس رو یا مثل حالتهای دو قطبی و بایپولار رو بتونن حل کنن. ولی خوشحال شدم باید صحبت کردم. متاسفانه من با آخر وقت رستم و ناچار باید ازت خدافظی کنم عزیز. مرسی عزیزم. ممنونم عزیز. مرسی. شنگ رجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهار چوبی